رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادستان کلی تاجیکستان رسما تصدیق کرد که پرونده بر ضد اسلام انورزاده معاون پیشینی پراکرور ناحیه فردوسی را که در صدمه ماشینش آوازخان بهرام غفوری هلاک شد بازداشت است. روزی 13 مرد مرکز مطبوعاتی دادستان کلی تاجیکستان در مطلب نوشته رادیو آزادی از 2 مرد را شهر داده تصدیق کرده است که تفتیش پرونده اسلام انورزاده از 10 اکتبر سال 2020 بنابر در حالت بیماری وزنین قرار داشتن بر اساس سرخط 3 قسم 1 ماده 230 کدکس مرافعوی جنایتی تاجیکستان بازداشته شده است. این بند کدکس در حال تطبیق می شود که بدون حضور عیبدار شونده دوام دادن تفتیش غیر امکان است. صدمه پرسر و صدا که در آن بهرام غفوری آوازخوان شناخته هلاک شد صبح 7 آگوست سال 2020 رخ داد. مقامات دادستان سابق و پسر انور قربانوف تاجر شناخته را متهم کردند که در حالت مستی حرکت راه را ویران کرده باعث به مرگ یا ضرر سلامتی انسان ها شد. دادستان کلی تاجیکستان تصدیق کرده است که نسبت به این حادثه 10 آگوست سال گذشته با قسم 4 ماده 212 کدکس جنایتی یعنی صدمه ای که باعث به مجروح و هلاکت انسان ها شده است پرونده باز کرده تفتیش پیشکی انجام داده است. این نهاد پس از 8 ماه بار اول صدمه با اشتراک کارمند سابقش را شرح داد. انفجار ماشین بمب‌گذاری شده در نزدیکی اداره پلیس هرات افغانستان 7 نفر را کشته 53 نفر دیگر را مجروح کرده است. عبدالواحد کتلی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که یک نفر از کارمندان امنیتی نیز کشته شده است و 8 نفر دیگر با جراحات‌های گوناگون بستری شدند. مقامات تندرستی هرات گفتند که در میان مجروحان زنان و کودکان نیز هستند. در این انفجار ده‌ها خانه و دکان‌ها نیز آسیب دیدند. هیچ گروه مسئولیتی حمله را بر دوش نگرفته است، اما وزارت کارهای داخلی افغانستان حمله را کاری دست گروه طالبان دانست. بمب‌گذاری اخیر در حالی است که مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان قطع شده است. ایالات متحده آمریکا تلاش دارد که این مذاکرات از سر گرفته شود و سازشنامه صلح در افغانستان زودتر بسته شود. گروهی از سناتوران بلندپایه ایالات متحده آمریکا از ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دعوت کردند که از روی حمله به بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی حمله دولتی روسیه با آزادی و آرا باز دارد. در اظهارات سناتوران دموکرات و جمهوری خواهان که 12 مارس نشر شده است، بعد شدن محیط رسانه‌ای پس از قبول قانون بحث برانگیز اجنت خارجی محکوم شده است. آژانسی تنظیم فعالیت رسانه‌ها در روسیه 260 پرونده علیه بخش‌های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در روسیه برای نشانگذاری نکردن نوشته اجنت خارجی در مطلب‌های پرونده باز کرده است. دادگاه مسکو برای ستاندن جریمه به مبلغ نزدیک 1 میلیون دلار در 142 حالت قرار صادر کرده است. در اظهارات سناتوران آمریکایی گفته می شود که کرمل سالهاست که برای ضعیف کردن جامعه شهروندی روسیه کار میکند و قانون اجنت خارجی بهانه برای محدود کردن فعالیت های رادیو آزادی است. سناتورها پوتین را برای تقویت نظارت رسانه ها، مجازات منتقدان و زیر خطر گذاشتن نمایندگان مطبوعات عیبدار کردند. پرزیدنت ارمنستان آرمن سرکیسیان پس از معاینه طبی به کار برگشت. در این باره دفتر مطبوعاتی روزی 12 مارس خبر داد. از این پیش خبر داده بودند که پرزیدنت برای تشخیص به یک درمانگاه در یریوان رفته است که تاثیر عاقبت‌های کرونا ویروس در بدن خود را معلوم کند. ماهی انور هنگام جراحی در لندن تشخیص نشان داد که پرزیدنت به کرونا ویروس سرایت یافته است. او در لندن تبوبت گرفت و ماهی گذشته به ارمنستان برگشت. قرار بود که سرکیسیان آخر هفته با مخالف و سروزیر نیکول پاشینیان درباره دریافت حل بحران سیاسی دوامدار ملاقات کند. در ارمنستان پرزیدنت نقش کلیدی ندارد و تصمیم های مهم را سروزیر می گیرد. نیکول پاشینیان بعد از جنگ 44 روزه ارمنستان و آذربایجان برای ولایت جدای طلب قره‌باغ کوهی زیر فشار افزاینده قرار گرفته است. در این جنگ که با میانجیگری روسیه خاتمه یافت، ارمنستان بعضی از قسمت های قره‌باغ کوهی و ناحیه های اطراف آن را به آذربایجان سپرد. حکومت شهری مینیاپولیس در ایالات متحده آمریکا راضی شده است که به خانواده جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار که هنگام بازداشت پلیس در ماه می سال گذشته فوتید 27 میلیون دلار جبران پرداخت کند. خانواده جورج فلوید به دادگاه مراجعه کرده بودند و حکومت این شهر قبل از آغاز بحث های دادگاهی به پرداخت این مقدار مبلغ راضی شده است. مرگ این آمریکایی آفریقایی تبار موج اعتراضات در سراسر آمریکا را به بار آورده بود.
کارمندان کمیته امنیتی ملی تاجیکستان 4 نفر از جمله امام خطیب یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب را بازداشت کردند. محمد صادق سعیدوف امام خطیب 28 ساله مسجد محله نانوای پایان به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. نظر امام خطیب بازداشت شده و نزدیکانش هنوز معلوم نیست و دقیق نشده است که روحانی تا کجا اتهام اعلان شده نسبت خود را قبول کرده است. رهبریت حزب ممنوع در تاجیکستان نیز تا حال در رابطه با این قضیه اظهار نظر نکردند. در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دفتر مطبوعاتی کمیته دین روز 12 مرد در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کرد که محمد صادق سعیدوف امام خطیب مسجد محله نانوای پایاد شهر کولاب بازداشت شده است. مسئولین کمیته گفتند این یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب است و محمد صادق سعیدوف از سال 2016 به این طرف امام خطیب آن بود. در کمیته دین گفتند به خاطر خلل نرساندن به رفت تفتیشات از این زیاد معلومات دادن نمیتوانند. طبق اطلاع دریافتی محمد صادق سعیدوف هفته گذشته از سوی مقامات امنیت شهر کولاب بازداشت شده است. یک مقام آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت امام خطیب به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. منبع افزود در تلفن امام خطیب مکاتبه با سامانه اصلاح و مدیر آن محمد اقبال صدرالدین آشکار شده است که حتی روحانی آن را تازه نکرده است. تصدیق درستی این اطلاع از طریق منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. محمد اقبال صدرالدین یک فعال مخالفین که درباره منصبداران مطلب های تون نشر بکند چند هفته اخیر موعظه خطبه نماز جمعه را پیش از قرائت آن در مساجد تاجیکستان نشر میکرد. او این موضوع را هنوز شرح نداده است. یک نمازگزار مسجد محله نانوای پایان به رادیوی آزادی گفت در نماز جمعه هفته گذشته محمد صادق سعیدوف روز مادران در 8 مرد را تنقید کرده بود و بسیاری ها می گویند سبب بازداشتش هم همین بوده است. طبق اطلاع دریافتی او فرزند دامولا خالمراد یکی از روحانیان شناخته در منطقه کولاب است. دامولا خالمراد پیشتر امام خطیب مسجد محله نانوای پایان بود و بعد از او فرزندش محمد صادق سعیدوف مسجد را رهبری میکرد. رادیوی آزادی تلاش دارد با نزدیکان روحانی بازداشت شده صحبت کند. در گذشته بازداشت امام خطیبان از سوی مقامات قدرتی با اتهام همکاری با سازمانهای ممنوع انتقادهای زیاده را به میان آورده بود. این سوال هم مطرح شد که وقت امام خطیبان با موافقه مقامات تعیین میشوند چگونه ممکن است که آنها باز با سازمانهای ممنوع همکاری کنند؟ در برابر امام خطیب مسجد مقامات 3 ساکن دیگر کلوب را هم بازداشت کردند. درباره این 3 نفر هنوز اطلاع دقیق در دست نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با وجود تعقیب و تهدیدها و بارها به زندان انداختن و محروم کردن از دیدار فرزندان، مقامات ایران نتوانستند صدای نرگس محمدی فعال حقوق بشر را خاموش کنند. نرگس محمدی از حامیان حقوق معروف است که سالهاست برای منع حکم قتل و حمایت از حقوق جبر دیده های ظلم و شکنجه مقامداران در ایران مبارزه می برد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در داخل زندان او بارها به نشان اعتراض از شرایط نگهداریش گرسنه‌نشینی اعلان کرده با ناراضگی از کشتار صدها تظاهرگر در ماه نوامبر سال 2019 از سوی نیروهای امنیتی ایران اعتراض انفرادی کرده است و همچنین با ارسال نامه‌ها از محبس جامعه جهانی را از نقض حقوق زندانیان آگاه می‌کرد. از زمان آزاد شدن در ماه اکتبر سال 2020 نرگس محمدی حامی حقوق بشر و صاحب چندین جایزه در سمت حمایت از حقوق انسان مبارزه خود را علیه ظلم و سرکوبی های دولت داران ادامه می دهد. ناوابسته به همه چی من امیدوارم و باور دارم که تلاش های ما نتیجه خواهند داد. نرگس محمدی برای فعالیت هایش برای دفاع از حقوق انسان به 10 سال زندان محکوم شده بود. در دوره خروج کروناویروس در زندان ایران به دلیل نگرانی ها از بد شدن وضع صحتی و در پی دعوت های سازمان ملل برای آزادی او حکم جزایش را کم کردند. خبرنگار و مهندسی با تجربه محمدی در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود همه آن دهشت هایی که از سر گذران به زندگی خوشبین است و تلاش و مبارزه را برای دفاع از حقوق مردم و آزادی و دموکراسی در ایران ادامه می دهد. نرگس محمدی سخنگوی مرکزی حقوق انسان است. مرکز از سوی برنده جایزه نوبل شیرین عبادی تأسیس یافته است و او به عنوان یک حامی حقوق بشر با مادران ملاقات میکند که پسرانشان قربانی ظلم و تعقیب دولت شدند. او همانا آشکارا از نقض حقوق آدمان تنقید میکند. در نواری که هفته گذشته در اینترنت نشر شد، نرگس محمدی درباره خشونت زنان در زندان از جمله آزار و اذیت خودش زمانی در محبس بودن نقل کرده است. وی گفته است که سال 2019 هنگام انتقال از زندان تهران به محبس شهر زنجان واقع در 300 کیلومتری پایتخت ایران مورد خشونت قرار گرفت. محمدی که حالا از بیماری عصب اذیت میکشد تاکید کرده است که سبب انتقالش به زندان دیگر اعتراض او به ضد کشتار تظاهرگران بود. به این شیوه او را مسئولین زندان جزا دادند. با گفته نرگس محمدی با وجود آن که طبق قانونهای اسلام مردم باید به زنان بیگانه دست نرسانند، در زندان ایران او از جانب نگهبانان مرد و رهبر محبس مورد خشونت جسمانی قرار گرفته است. چرا شما خودتان از قانونهای اسلام پیروی نمی کنید؟ پس آن حرف و طلبهایی که دارید در باره ضرورت ادعای قاعده های اسلام دروغ است می گوید او. من به حمله های مردان اسلامگرا علیه زنان اعتراض دارم و ساکت نخواهم بود، گفت محمدی در نوار. او در این مراجعه ویدیوی خود همچنین از نیلوفر بیانی یکی از فعالان محیط زیستی در زندان که مفتشان خود را به تهدید و خشونت جنسی متهم کرد یاد نموده است. آخری ماه فوریه نرگس محمدی همراه با گروه از فعالان از مقامات ایران مجازات عاملان مرگ محبوس بهنام محجوبی را طلب کرد. محجوبی 33 ساله یکی از فعالان جامعه صوفیان گنابادی ایران به گفته مقامات بر اثر زهرآلودشوی درگذشت. در نمارها دیده می شود که محمدی از کارمندان بیمارخانه در باره محجوبی می پرسد. محجوبی محبوس به گفته نزدیکانش بر اثر بی‌توجهی طبیبان فوتیده است. در نمار دیگر حامی حقوق کوشش دارد نزد بیمارخانه مادر محجوبی را آرام کند. بعدن محمدی در صحبتهایش با رسانه‌ها از آن انتقاد کرد که به محجوبی کمک ضروری طبی رسانیده نشد. اول ماه روان محمدی برای شکایت بردن بر ضد استفاده از حجره‌های یک نفری در زندان‌های ایران به صف فعالان مدنی و حامیان حقوق پیوست و عین زمان خواستار مجازات مقامداران شد که به این کار اجازه دادند. در ایران اکثر وقت محبوسان سیاسی برای هفته‌ها و ماه‌ها در حجره‌های یک نفری و بدون دسترسی به جهان بیرونه نگاه داشته می شوند. محمدی که چندین بار در زندان در حجره های یک نفره نگهداری شده است، در نامه خود سال 2016 از محبس اوین تهران شرایط آن را غیر انسانی و شکنجه روانی نامید. با گفته او این تجربه برای گرفتن اعتراف گناه از متهمان استفاده می شود. تحمل یا چشم پوشیدن به این همه انتقاد و آشکار بیانی دیگر اندیشان مثل حامی حقوق نرگس محمدی مخصوصا در شرایط بد شدن اقتصاد و پاندمی برای مقامات ایران مشکل است. حامی معروف حقوق بشر میگوید میداند چه خطرهای به جان او تهدید میکند. او میافزاید البته این بدان معنا نیست که من نگران نیستم، ولی با وجود این همه و ناوابسته از خطر دیگر بار بازداشت شدن فکر میکنم ما باید کار را دوام دهیم و علیه مشکلات صدا بلند کنیم. دو فرزند نورس محمدی کیانا و علی در فرانسه با پدرشان زندگی میکنند. شوهری او طاقی رحمانی یک فعال سیاسی است و سال 2012 از کشور فرار کرد تا زندانی نشود.
بهانه به بهانه و ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه با خوجندی با کلا بیا با درباز سواری از منازی یا با پرباز بگو با که تو هستی محرمی را بیاری من ملی آن منزلی ایش سراغ گشتم خانه به خانه بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه کی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد، بیا از دام غم را رها کو، شوم عاشق به مویت میکشانم. شده چند روز که ما پشتی در استم و پابندی آن عهدی که بستم، شرمنده پیش یار و اخیار، نمی آید برون بی بی بخانه، سراغش دشتیم خانه بخانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه، به ما و تو نمانه بی زمانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه.
یک جوان تاجیک میگوید از بمب بنای 19 اشیانه در دوشنبه که ساختمانش ادامه دارد بر روی پایهایش آمپوره افتاد و او را از 4 انگشت و توان راه گشتن محروم کرد. به قول سیاوش اکبرشایف 25 ساله، حادثه ماه پیش در کوچه بخارای پایتخت رخ داد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. بنایی را که آهنپاره از آنجا افتاده است شرکت یاقوت 2000 میسازد، ولی نمایندگانش حاضر نشدند در این باره صحبت کنند. سیاوش اکبرشایف شکایت دارد که رهبریت شرکت جبران ضرر نپرداختند. پدرش برای دادخواهی به دادستانی نویه شامنصور مراجعه کرده است. سیاوش اکبرشایف میگوید
هنگام گزارش از روح بنای استقامتی به روح اساسی ماشینگر، ناگهان صدای پاسبان بنا را شنیدم که به سوی من بدو گفت. من هیچی را درک نکردم و همچون غیر اختیاری بی‌شعورانه با از زیر دیوار بنا به طرف چپ دویدم که ناگهان صدای از بالا بر آمده، صدای با شمال آمده و پرهایم زد، اشیای نامعلوم من از بلندی 19 ماشونه، و در این هنگام من به زمین افتادم و چشمم به پای راستم افتاد که پایفزالم در پایم نیست و انگشتانم آغشته به خون و استخوانم نمایان هستند.
پزشکان گفتند وقتی او را به بیمارخانه آوردند حیران ماندند، چون انگشتان پایش به اندازه مجق شده بودند که دیگر امکانی نجات آنها نبود. سیاوش یک بار جراحی وزنین را پس سر کرده، ولی همانا بیشتر است. پیوندان سیاوش میگویند هرچند حادثه در نزد بنای یاقوت 2000 رخ داده است، نمایندگانش نه تنها جبران نپرداختند بلکه به عیادت نآمدند. تجمعش اکبرشایف پدر سیاوش روزی 9 مرد گفت
فقط یک بچه که همونجا پرره بس بچه که پامری همون میفرستانند با داروها وشن داروها رو میبارند از رابط شکر کسی نوادرش از حالش نپرسیده است.
نمایندگان شرکت یاقوت 2000 برای شرح موضوع راضی نشدند. یکی از مسئولان ساختمان در صحبت کوتاه با رادیوی آزادی تصدیق کرد که جبردیده را با مواد ضروری طبی تامین میکنند. رئیس شرکت عبدالحلیم قادرزاده روز 10 فوریه در صحبت حضوری گفت از حادثه خبر ندارد و تحقیق میکند که چی شده است. سیاوش اکبرشایف ساکن نویای روشانی ولایت مختار کوهستان بدخشان است و دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه را ختم کرده است. او میگوید در پایتخت در پای جستجوی کار بود، ولی حالا آرزو دارد که دوباره به پای خود راست ایستد و عدالت نسبت به او تامین گردد. نگرانی ها از ناعدالتی در پرداخت جبران به شخصانی که هنگام کارهای ساختمانی ضرر دیدند در گذشته نیز بارها صدا داده است. وکیل مدافع عبدالرحمن شریپوف با شخصانی به مثل سیاوش اکبرشایف گفت
شهروند اگر که در حالت باهوشی و باشد با واسطه خش تبور و میتواند با حکومت پراکراتور مراجعه کند و دیده حالت رسمی ضرر پراکراتور میسنجد.
او که در این زمینه تجربه دارد افسود که ساکنان باید سری وقت به مقامات شکایت کنند. سالهای اخیر در دوشنبه ساختمان بناها با سرعت ادامه دارد. مقامات همواره از دیگر شدن سیمای شهر صحبت میکنند، ولی ساکنان پیوسته از رعایت نشدن چاره های بی‌خطری در محل ساختمان ها میگویند. در گذشته این گونه حادثه ها بارها رسانه‌ای شده است. یکی از چنین مورد ها که در سرخط رسانه ها قرار داشت در سال 2019 سرازیر شدن 8 بناکار از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه بود. در خدمات نظارت دولتی بی‌خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نیز گفتند تنها سال گذشته 31 حادثه نخوش را در محل ساختمان ثبت کردند. در چنین حادثه ها 8 نفر جان باخته 33 کس مجروح شدند. سند رحیم سردار این نهاد ماه فوریه امسال در یک نشست مطبوعاتی گفت سال 2020 برای رعایت نکردن قاعده های بی خطری شخصان مسئول را بیش از 848000 سومانی جریمه بستند. او حادثه های ناخوش را بیشتر به بی مسئولیتی مهندسان و بی پروایی ساکنان ربط داد. اما نزدیکان جبر دیده ها بر این نظرند که اصلا بی توجهی رهبران شرکت های ساختمانی و چشم پوشی مقامات به کمبودی ها باعث به سر زدن چنین حادثه ها شده است.
اخیرا سینماگران تاجیک با موضوع مشکلات بود بوشی مهاجران کاری تاجیک در خارج کشور به ویژه مشقت هایشان در شرایط خروج بیماری کووید 19 توجه کردند. یک خبرنگار سابق تاجیک درباره سرنوشت مهاجر در شرایط پاندمی مستند تهیه کرده، دیگری میخواهد درباره گهواره ساز تاجیک فیلم هنری به نوار گیرد که در شرایط پاندمی در روسیه به ساختن تابوت ها مشغول می شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صاحب یار طالب، کارمند سابق رادیو تاجیکستان، چند سال اخیر در روسیه زندگی کرده، در دانشگاه هنر تحصیل میکند و به فیلم سازی مشغول است. او در دایره تحصیل یک فیلم بدیعی به نوار گرفته، حالا مشغول تهیه مستند از حیات مهاجران تاجیک است. در فیلم سرنوشت یک مهاجر حکایت می شود که به علت خروج بیماری کووید 19 در روسیه درمانده است. صاحب یار طالب برای آزادی گفت که ابراهیم اسم مهاجر تاجیکی 40 ساله است که به دلیل بسته بودن مرزها نمیتواند به وطن برگردد. در شرایط قرنطین در روسیه کار مناسبی هم نمیتواند پیدا کند.
این فیلم در ولایت لنینگراد روسیه نوار برداری شد و دو فصل سال زندگی شخصیت فیلم را در بر میگیرد، فصل تابستان و زمستان. و حالا حدود 27 دقیقه است و اگر برای ما میسر شد که بهار زندگی شخصیت اصلی فیلم را هم نور برداری کنیم بیشتر از 30 دقیقه می شود.
تهیه مستند با مساعدت و مشورت فنی فیلمساز تاجیک دلشاد عوازف و فیلمساز عرب زیاد بایدون صورت گرفته است. حالا فیلمسازان میخواهند زندگی قهرمانی مستند را در فصل بهار به نوار گیرند. اما صاحب یار طالب میگوید که در انتظار سرمایه گذار است، زیرا تیم نواربردارش تا حال حتی برای کاری انجام دادهشان حق زحمت نگرفتند. مسئولان کیناستودیای تاجیک فیلم نیز قبلا اعلان کرده بودند که در موضوع تاثیر منفی کووید 19 فیلم را نوار برداری خواهند کرد. طالب رحمت اللهیف، معاون رئیس تاجیک فیلم، به رادیو آزادی گفت که فیلم نامه در این رابطه به کارکرد دوباره فرستاده شد و بعد از انجام آن نوارگیری فیلم شروع می شود. اسکندر عثمانوف، کارگردان تاجیک، به رادیو آزادی گفت که اخیرا به تاجیک فیلم نامه سرنوشت مهاجر کاری تاجیک در روسیه در شرایط پاندمی را پیشنهاد کرد. هرچند فیلم نامه به رهبریت خوش آمده است، اما تصمیم شده است که آن باید کارکرد شود.
بسیار مشکل است در روسیه فیلم برداشتن در باره مهاجرت مهنتی و شاید پرودوسران پیدا نشوند که مبلغ دهند. زیرا که هنگامی که تو اوید مهاجرت مهنتی از سینمای روسیه میگوی، البته تو باید پرابلم ها مسئله های مبرمی که روسیه دارد آن را کشاده دهی و پرودوسری روس نه اونقدر میخواهد که پرابلم ها و مسئله های مبرمی مهاجرتی دارد اون پرابلم هاشون را کشاده دادن و اینقدر هم جرأت نمی کنند و نمی خواهند.
اسکندر عثمانوف افسود که خود نیز در دفن 6 هموطن فوتیده‌اش از کووید 19 شرکت کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پیشبری آوازخانی تاجیکی مقیم روسیه منژا سنگین با آزمونی با نفوذ موسیقی ایروی دینه در داخل و خارج این کشور بحث‌های تندی را برپا کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. پرودوسر نجیبه عثمانوا میگوید منژا سنگین در آزمونی بین‌المللی ایروی دینه به حیث یک آوازخانی روسیه معرفی خواهد شد. او گفت فعالیت‌های منژا هیچ ربطی به سیاست ندارند. او هیچگاه سیاستمدار نبود و تنها به عنوان نماینده روسیه تلاش میکند شرف این کشور را حمایه کند. روز 8 مارس بر اساس نتیجه های آوازدهی در دوره نهایی آزمون موسیقی ایروی دینه در سطح ملی از میان 3 شرکتدار بخش نتیجوی آزمون منیژا سنگین برنده اعلان شد. همکنون این دختر زاده تاجیکستان و شهروند روسیه در روتردام از نام روسیه در آزمون اشتراک خواهد کرد. خود منیژا فعلا از شرح این بحث ها خودداری می‌ورزد، ولی شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات روسی این خبر را گرم بررسی می‌کنند. برخی منتقدان موسیقی می‌گویند از میان 3 شرکتدار آخری آزمون شانس منیژا سنگین برای پیروزی برملا دیده شد و شیوه هنرنمای او به آنچه که در ایروی دینه معمولا قابل قبول است نزدیکتر می‌باشد. عین زمان برخی دیگر به وضع سیاسی روسیه و انتقاد جامعه بین‌المللی در رابطه با سرکوب اعتراض‌ها و زندانی شدن الکسی نوالنی یک سیاستمدار مخالف حکومت اشاره کرده میگویند احتمال است که این نوبت نماینده روسیه در آزمون ایروی دینه برنده شود. برخی در شبکه‌ها حق پیروزی منیژا را از نظر هویت ملی او زیر سوال بردند. پرودوسر تاجیک بهروز زیواروف که از جریان دوره نهایی بخش روسی آزمون ایروی دینه توسط شبکه اول تلویزیون روسیه مشاهده میکرد میگوید از دیدن پیروزی منیژا بسیار شاد شد.
همین چورجینی را تماشا کردم، بسیار شاد شدم که دختر تاجیک برآمد میکند در این صحنه بزرگ در ایروی دینه. سرم با آسمان رسید هنگام غالبیتش. فکر میکنم چنین سرودها حاضر کمنتری های مخابات های دیگر نفران نخواندم که سرود اینقدر نیست، لیکن فکر میکنم همین فرمت با خود ایروی دینه بسیار موفقیت میکند.
آوازخوان ظفر عبدالعلی مفهم گفت خوشحال است که منیژا پیروز شد، چون به گفتش این غلبه بسیار تاجیکستانی ها را روح بلند میکند. پرودوسر معروف روز یوسف پریگوژن میگوید درباره هنر آوازخوانی منیژا نظر خوب دارد، هرچند به قبل او انتخاب ترانه‌اش برای او نافهما بود. در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی از مسکو پریگوژن گفت او میگوید از نظر پیشرفت هنری این دخترک به عنوان یک هنرمند کار خیلی خوبی شد. این آزمون برایش زمینه خوبه برای آینده می شود. اگر پرسید که آیا با عادلانه برپا شدن آزمون نهایی در روسیه باور دارم یا نه؟ نه باور ندارم. با پیروزی او باور دارم؟ نه باور ندارم. من در نسبت خود او چیزی بده گفته نمی توانم. از کارش خوشم می آید. خوب است که یک هنرمندی کسبی را می فرستند. پریگوژن گفت به همه گونه شهرهای نجات پرستانه که در دو روز اخیر در نسبت منیژا نشر می شود نظری بد دارد، چون به گفتهش مهم ملت نو و شهروندی آوازخوان است. دوری امساله آزمون ایروی دینه در روتردام هلند از 18 تا 22 می برگزار می شود و منیژا سنگین در تاریخ این آزمون نخستین زاده تاجیکستان می شود که در آن اشتراک خواهد کرد.
نازنین نازنین آزنین دل بریم عجبین عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین نازنین آزنین دل بریم عجبین نازنین نازنین دل بریم عجبین خندم من در تنهایی غم بی روایت یارم آیا می دانی آواره کویت گشتم چون سودایی در خیالم هر زمانی می آیی نازنین نازنین دل بریم عجبین
نازنی نازنی دلبر عجبی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببی چون تو زیبا سنم من ندیدم نخی چون تو زیبا سنم من ندیدم نخی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببی نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی گر تو بیایی چون برای سیستارم سر به پیشی تو عزیزم بگذارم
بعد از دو هفته اون که قضیه فریدون زیویف و همسرش شهروندان تاجیکستان رسانه شد، ازدواج آنها را در یک اداره عقد نکاح در شهر اوفای روسیه رسما ثبت کردند. مراسم روز ششم مارس امسال برگزار شد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. زن و همسر جوان تقریبا 1.5 سال پیش در تاجیکستان نکاح مسلمانی کرده ولی نکاح رسمی و دولتی نداشتند. ثبت رسمی ازدواج مشکل این اویله جوان را از جمله برای تامین فرزند نخستین آنها با بیمه یا سغورته و کمک رایگان طبی در روسیه حل میکند. رادیو آزادی روز 23 فوریه امسال گزارش داد که با سبب نبودن عقد نکاح رسمی طفل اولینی زن و شوهر جوان از تاجیکستان میتواند در شرایط پاندمی کرونا ویروس به یاری طبی رایگان ماند. فریدون زیویف روز 8 مارس از بشقرغیزستان به رادیو آزادی گفت کنسولگری تاجیکستان سندهای ضروری را دسترس کرد و اداره ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه اورجنیکیدزه در اوفا نکاح آنها را به قید گرفت. فریدون زیویف گفت
بسیار تشکر به رادیوی آزادی که مشکلی ما را حل کرد. بعد مقاله شما کنسولگری تاجیکستان در اوفا با ما در جمع کردن حجت های درکاری با راه ساده تر کمک کرد و ما و ایلم ششم مارس در اوفا زکس کردیم. من با رادیوی آزادی بسیار مینت دارم.
در یک پیام کوتاه الیزا مولیمشینا عضو شورای حقوق بشر و رشد جامعه شهروندی بشقرغیزستان نیز از کمک رادیوی آزادی برای جلب توجه به مشکل اویله زیویف ها عرض سپاس کرد. او گفت حالا با یاری اختیاریان جمع‌آوری جهاز ضروری برای کودک آینده فریدون زیویف و همسرش ادامه دارد. زیویف میگوید بعد از یاری اولی مولیمشینا و وزارت تندرستی بشقرغیزستان همسرش 6 روز در شفاخانه معالجه گرفت و روز 9 مارس دوباره برای آمادگی به تولد کودک بستری کرده می شود. مقامات محلی بشقرغیزستان وعده دادند که به این خانواده یاری می دهند تا از کمک رایگان طبی برخوردار شوند. در صورت نداشتن بیمه طبی خراجات تولد کودک تقریبا $500 آمریکایی حساب شده است. فریدون زیویف 26 ساله از ناحیه جیهون میگوید سال 2014 به این سو به شهر اوفا برای کار رفته در یک مؤسسه به حیث بورکش کار میکند. تو زمانی پاندمی ماه تا 25,000 روبل میگرفت اما در یک سال اخیر کارش کم و متناسبان درآمدش نیز خیلی کاهش یافته است. ناپوره بودن سندهای مهاجران تاجیک در روسیه یک مسئله آشنا برای بسیاری از شهروندان کارجویی جای کار در این کشور است. کارشناسان سوها میگویند بعضی از شهروندان تهیه سندها را در تاجیکستان نادیده میگیرند و سپس در کشور میزبان با مشکل دچار میشوند. اوفا پایتخت جمهوری بشقرغیزستان بوده. اکثر ساکنانش مسلمان هستند. به اطلاع دیپلمات تاجیک سعید امام در دوره پاندمی کرونا ویروس در آنجا تخمیناً 10,000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی خود را ادامه دادند و اکثر آنها در بخش ساختمان و تجارت کار میکنند. بازار کلونی یورازیا مکانی کاری اکثر شهروندان تاجیکستان است که به بشقرغیزستان میآیند. او میگوید پاندمی و محدودیت های اقتصادی با کار و درآمدی بسیار مهاجران تأثیر منفی گذاشته است. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ساکنان خوجند به قیمت شدن راهکرای نقلیات شهری یک نوع حساسیت دارند زیرا آن را علامت بلند شدن نرخ‌های دیگر می‌شمارند.
من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما شرح خواهم داد.
20 درهم زیادتر شدن راهکرا سر از 4 مارس بسیاری ها را نگران میکند.
مسجد اما یک مسجد که مسجدگی است نمسانه با ها خیمت شد بردارم خیمتی شد تحتیش که ها بیشی ها همه خیمتی دیمیسان همش بگیریم همه نرخی همه یکو همه رکلا مثلا یکو چی باشد بود ممکنش من مرشو همه یکو بیستی میداد چاپی پار اصله بود خودم یکو پینجا شده رکلا نرخانه باید با برامده شد باید کنید.
راننده ها پاسخ میدیند که دو هفته پیش یک لیتر بنزین 7 سومانی و 20 درهم بود. حالا نرخیان از مرز 8 سومانی گذشته است. نرخی گازی ماینز از اول سال 12% بیشتر شد. همچنین رانندگان میگویند نه فقط سوزشواری بلکه قسم های احتیاطی به علت بسته بودن مرزها و بند ماندن بار تاجران افزایش یافته است. قیمت شدن راه کرا سبب جنجال ها در نقلیات نیز می شود.
چون من خدمت شده است شافرها که جنگ و جنجال میکنن لیکن شافر نفهمه که شافر بیم از آره بشن آسانه چون که هر خیل آدم خلق هر خیل میفهمیده که های نمیفهمیده که های.
یک مشاهده دیگر این است که ظاهرن مردم اکنون کمتر از نقلیات شهری استفاده میکنن و صفی پیادگرها در حال افزایش است. مقامات ولایت میگویند امکان بلند برداشتن نرخ در میان نبود.
اگر همین کارو نکنیم روز از اون نقلات ها فرسوده شده خودش که خراجات چکی پشنده نمیتونه مجبور ابازار میبرو ابازار براندن و دو خالی که وزنی با ما دوچار شدن برای همین ما مجبور شدیم که در خسکره های داخل شهره یک شما نسیدن
از افزایش نرخ خود راننده ها هم شاد نیستند.
علمین با ما میخوام از کارگرهای همین حکومت با تلویزیون برامده همین خلق با فهمالاگی و این وقت این چه هر روز به قیمت نمیشد ما حرکت میکنیم که همین باید گازه و بنزین رو همشه ارزان کنیم باید بخشمر زکار تمام دیگه باید نمیخوام رحمت.
در ولایت سغد نزدیک 5000 نقلیات مسافرکشان خرد و کلان در 360 خط سیر فعالیت میبرند و قسمی از آنها دولتی هستند. اما آنهایی هم که با نقلات شخصی خود در خطسیرها به مسافرکشانی مشغولند از سوی مسئولان وزارت نقلیات تنظیم می شوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در تاجیکستان خبرنگاران آزادانه می نویسند و درباره مشکلات و کمبودی ها در جامعه و کار حکومت بی ترس و بی هراس از کسی می نویسند. حامیان حقوق می گویند در تاجیکستان مطبوعات و رسانه ها آزاد نیستند و از ترس آنکه به زندان رفتن یا زندگیشون مشکل نشود از گفتن مشکلات و سختی های مردم و کمبودی های جامعه پرهیز می کنند. از بس که این هفته در تاجیکستان روز مطبوعات را تجلیل کردن در گپ آزاد همین مسئله را به بررسی گرفتیم. مهمانان ما بختیار همدموف سردبیر منبری خلق نشر حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و رئیس شورای مطبوعات و فریدون رهنورد سردبیر سابق هفتنامه نگاه است که واقعا از فعالیت مانده بود. خوش آمدید به برنامه گپ آزاد. در تاجیکستان آزادی سخن هست یا نیست؟ اگر هست تا کدام اندازه وسیع است؟ اگر نیست چرا نیست؟ برخی از روزنامه‌نگاران میگویند آزادی بیان در تاجیکستان تا رف محدودتر می شود. جناب همدموف نظر شما در رابطه به این سال چی است؟
در مورد آزادی بیان وقتی که ما بحث میکنیم باید یک چیز به نظر بدیم که محدود کردن آزادی بیان امروز تقریبا که غیر امکان گشته است. این در تمام جهان چون مردم با اینترنت دسترسی دارن و ژورنالیستیک شهروندی نیز خیلی روش کرده است، خب هر حرفی دلشون که هست بتوانن بیان کنن و من گمون میکنم که ببینید اصلا وقتی که ما نظر میکنیم در تمام جهان زیاد به نظر میرسد حتی در کشورهای پیشرفته جهان برخورد و نسبتی ژورنالیستون برخوردوی درست. ولی این یک جزء امروز یک جزء فعالیت تمام ژورنالیستون جمع شده است که برای مثلا بیان کردن عقیده، اندیشه و انعکاسی مثلا مسئله ها باید که با این امید سر و کار گیرند. در تاجیکستان من اندیشه میکنم که امروز بعضن مثلا ببینید بعضن برخورد میشود با ژورنالیستون، نشانه این است که ژورنالیستون اندیشه خودشون رو بیان میکنند و بعضن همین گونه برخورد میشود.
نظر شما چی است با این حرفایی که جناب همدموف گفتن؟ شما چی میگویید؟
همین محیط اینطور شده است که کسبیت ژورنالیستی یا ژورنالیستیکای کسبی با یک چیز چین کرده میشود. اگر شما هر قدر مثلا مقامات حکومتی را تنقید کنید و هر قدر که سخت تر تنقید کنید، گویا که این پروفسیونالیسم شما بالا میبرده باشد یا همین خیر. و از دو جانب یک روند بسیار منفی است که اگر تو انتقاد حکومت کردی، پس تو نمیدونم از کدام یک گروهی مخالف حکومت هستی. اگر از مخالفین انتقاد کردی، این میگوید فروخته شده مقامات امنیتی و قدرتی و کجا هستی. همه این به کاسته شدن آبروی ژورنالیست رفت است، آبروی ژورنالیست که کسبی.
امروز در شبکه‌های اجتماعی نامه نویسنده تاجی قادر رستم نشر شد، یعنی این صحبت ما در روزهای یعنی 11 مرد صورت گرفته است، در روز ایدی ژورنالیستان، و ای گفته است که کسی را تبریک نمی کند زیرا باخت ها از برد ها بیشترند. واقعا در 5 سال اخیر شاهد از کار ماندن رسانه های به مثل هفته‌نامه آزادگان که ببینید اینجا عکس پیش من هست، سامانه آزادگان، هفته‌نامه نگاه، خبرگزاری تاج نیوز، نشره های مستقل به مثل مثلا هفته و غیره شده. جناب همدموف، چرا این رسانه ها از بین رفتن؟ نظر شما چی است؟
اندیشه هایی که عبدالقادر رستم بیان نمودند خود نشانه این است که هر روز نه در جمهوری تاجیکستان آزادی بیان هست. خوب بدانید که نشره های ما هفته اینه هستند، در یک هفته هم بطور نشر میشن. بعد از فیدوس با میدان اومدن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، همین مطبوعات کمتر رسالت خود رو زینه به زینه از دست داده استاد. از من گمان میکنم که مشکلی اکثر اینها اصلا مشکلی مولی بودند که امروز نیز بعضی مطبوعاتی ما همین چیز احساس کرده است.
و بجز اینکه این نشریه ها بسته شدن، همراه با بسته شدن اینا گروه زیادی از ژورنالیستان خوب ما از تاجیکستان هجرت کردن و امروز مثلا در امریکا، مثلا چیکره که جناب رهنورد از امریکا با ما صحبت دارن و دیگرا در آلمان و در گوشه های دیگر هستن و اصلا به کار نه ژورنالیستی، به کارهای دیگر مشغول هستن، به خاطر اینکه زندگیشون رو پیدا کنن. به این کار به اینجا کشیده شد، شما به این مسئله چه میگویید؟
ببینی اصلا مثلا نه تنها ژورنالیستون، ما میدونم که یک تعداد زیادی طبیبون ما نیز به خارج رفتن، متخصصون دیگری به خارج رفتن. انسان همین گونه طبیعت دارد که میخواهد که زندگی مثلا خوب داشته باشد. در بعضی کشورهای دیگری جهان اگر دیدن که امکانیتشون وسیع است، این چیز در تمام کشورها دیده میشود. اصلا که کوشش میکنم که نسبتاً زندگی خوب داشته باشم، فرزندان خود رو تربیت کرده تمام.
تشکر جناب رهنورد. شما چی نظر دارید؟ اگر هفته‌نامه شما بسته نمیشد، شما به امریکا میرفتید؟ یعنی این یک مهاجرتی بود که بدون اینم شما میرفتید و از جمله دیگر ژورنالیست ها که امروز در بیرون تاجیکستان هستند. با این سوال چی میگوید شما؟
وقتی در باره بسته شدن نشریه ها میگید، با من در مثال نگاه میگم، قضیه آخر که مثلا دادستانی کل به وزارت به دادگاه شکایت برد که نشریه نگاه بسته شد، یک قضیه خندخریش بود. بعد از پیش از این هم دو دفعه مشکلی ما با وزارت فرهنگ بود که ما رو به قید گرفتن نمیخواست. طبق کدام یک قانون ما نشریه ها باید هر یک مدتی معین باید اثر نو در وزارت فرهنگ به قید گرفته میشده و این مانعه ها رو ما پسی سر کردیم. اما دیگر شرایطی موجودیت یک نشریه مستقل از نگاه مالی هم وجود نداشت. یعنی اینطور من نمیتونم دقیق 100% به شما گویم که نه یگان مانعی وجود نداشت از جانب مقامات یا این خل نیست. ببینید فضای اطلاعاتی با این یک قطار حادثه ها سبب شدن، یک قطار حادثه هایی که مثلا از جمله بسیار از طریق همین شبکه های اجتماعی جلب شدن جوانان و گروه ها و سازمان های تروریستی و اکستریمیستی و این چیزها و یک واکنشی تندتر مقامات باعث شد. نظارت از بالای وسایل اخبار عامه هم تندتر شده بود. وزیر فرهنگ مثلا به ما مراجعه میکرد که شما باید که اینطور ننویسید دیگر یا اونطور ننویسید دیگر، ما شما به قید نمیگیریم. بعد به قید هم نگرفتن، یک مدت نشریه نگاه به قید نگرفته بودن. این در دوره وزارت آروم بگزاده بود، وزیر فرهنگ بودن. این خیلی حادثه ها بود و مشکل مالی هم بسیار سخت بود. وقتی که شما یک شماره نشر میکنید 700 دانه میفروشید و در یک ماه فرض کردیم 2,500 نسخه فروختید یا نفروختید و این یگان مبلغ دیگری الهوگی نیست که به بودجه روزنامه وارد شود، رکلام به شما کسی نمیدهد، دیگر شرایطی موجود بودن یک روزنامه نمیمونه. این چیزها را هم رد کرده نمیشد که مشکل مالی بود. شاید من میرفتم، شاید نمیرفتم، شاید بایگان کار دیگر مشغول میشدم.
فریدون، به نظر شما واقعا اگر به شکل کلیدی صحبت کنیم، مشکل مالی بود یا که مشکل مالی بیشتر بود.
پیش از این چیزها هم مسئله بسته شدن نشریه ها بود و حتی همون مؤسس وقتی که علاقه اعلان کردن که تصمیم گرفتن نشریه نگاه بسته شود، اونجا هم یک اشاره کردن که ما میدونیم که یک چند نشریه دیگر هم بسته میشد. آزادگان بعد از ما خیلی فعالیت داشت، کسی نرفت پشتی داری آزادگان که بندد. آزادگان هم فکر میکنم مشکلی مالی داشت در اون شکل که نشریه های ما در سالهای آخری فعالیتشان موجود بودند. دیگر همه مشکلی ها را گفته بودند. من امروز هم میبینم مشکل همون است که من مثلا سال 2013 نوشته بودم. خوب ببینید همین روز در رسانه ها چی نشر میشد. ذخیره دو ساله کنید میگود پریزیدنت و این در رسانه ها مورد انتقاد قرار میدن. این سال 2013 یا 2014 نوشته بودیم این چیز در نشریه.
سازمان گزارشگران بدون مرز طی 3 سال گذشته جایگاه تاجیکستان را در شاخص بین المللی آزادی بیان یک بار بیش از 30 زینه پایین آورد. حالا تاجیکستان در رده بندی این سازمان در مقام 149 قرار دارد. سبب این چی بوده میتوند؟ جناب همدمف شما چی میگویید؟
من نمیدونم در برای کدام محدودیتی آزادی به امروز صحبت کردن ممکن است. من سردبیر افتانومه هستم. وقتی که من مثلا فعالیت یک جورنالیست محدود کردم و آزاد میتواند در فیسبوک مثلا اندیشه‌هاش را بیان کند که من دیگر مثلا حقوقی حتی محدود کردن و ایراد گرفتن نسبت اندیشه اونا ندارم و اگر باور کنید همین خیلی بسیار وقت همین خیلی هم دروازه اولاتون بشود. گفت در بوری اون است که ما در بوری وقتی که تحقیب تحقیر گم بزنیم این در همه جا هست. شما ببینید سال 2020 274 نفر جورنالیست ها در حبس کرده شدن، تقریبا 50 جورنالیست کشته شدن که از 2-3 اونها در کشورهای امن کشته شدن، نه در اونجایی که مثلا جنگ و خشونت وجود دارد. ما باید که همین چیزها رو در مقایسه باید بینیم. من اندیشه میکنم که امروز در جمهوری تاجیکستان هر اینا وقتی که ما و شما صحبت میکنیم، من آزادانه مثلا یک سردبیر هفتنامه حزبی با شما صحبت کرده استودم یا یک نفری دیگر اندیشه شد تاریک شما پتی سر بیان کرده از در موردی مطبوط، این معنی اون رو دارد که هر اینا در جمهوری تاجیکستان زمینه های آزادی بیان است و این ارزشی مهمترین دموکراتیا هر اینا ریوه می شود.
جناب فریدون، شما به این سوالی که ما دادیم چی نظر دارید که شاخص، یعنی که وضع مطبوعاتی تاجیکستان یک بار به 30 زینه پایین رفته است، نظرتون چی است؟
ضعف جامعه شهروندی هست که یک چند قضیه ها با باعثی مثلا حبس ژورنالیستان شدن، دلیر شریفوف بود فکرم، این چیزها خب مسلم است که در شاخصی مثلا بین المللی کدام یک معلومات های بین المللی به نتیجه نمی موند، مثلا اینو حتما به روی خط وارد کردن و تاجیکستان چند زینه پایین بردن این چیزا. وقتی که جامعه شهروندی تاجیکستان بسیار ضعیف است و از روزنامه مستقلش مثلا پروانه دارد، اگر یک روزنامه که موضوع های مبرمترین روز برای شما می نویسد در یک کشوری که حداقل در همون شهر دوشنبه یک نمیدونم 800 هزار شاید باشد، شاید 1 میلیون نفر زندگی میکنه، شما 700 نسخه روزنامه داشته باشید، این ضعف جامعه شهروندی است که اصلا نشریه نمیخونند. امروز ببینید کتاب 30 نسخه نشر شده است، کتاب یکی از نویسنده 30 نسخه نشر شده است که با دوستاش تقدیم کنند، با تئاتر کسی نمیرد امروز، میفهمید؟ تئاتر بله بله. امروز بسته شود چی میبرد میگوید که تئاتر ما نیست، کسی پروا ندارد از این چیزها.
حالا بیایید با این نوار ویدیویی همکاران ما که در دوشنبه از چند نفر پرسیدن که آیا در تاجیکستان در واقع مطبوعات آزاد هست یا نه، همراه جوابای اونا رو میبینیم و بعد به صحبتمون ادامه میدیم. مرحمت.
میدونم که ژورنالیست ها نمیتونن آزاد گپ زدن، در باره خلق بسیار تر گپ زنن، در باره مانا بخونه کردن هاشون خونه های نو میسازیم، مفته بیچاره آدم ها فرزند های مایده خطی آدم های کلون سال مجبور میشوند در خونه های وای اجاره زندگی کنن.
به فکر ما آزاد نیستن، اگر آزاد میبینم بسیار چیزا را مثال اینترنت در وقت میبروی گپای هر خیلی میروه، گپای که ایمینه تدون کم بودی حوزی هسته همون گپ نمیروه.
به فکر ما آزاد است، مسئله جورنالیست ها در دوره گپ بودن به فکر ما آزاد است، خانه ما اینکه تماشا میکنیم گوش میکنیم آزاد است.
این چیزی که در آقا پیشنهاد میکنم مقصد همو را میگنم مثال ای پیش خیچان ما گفتنه میتونم
پیشو دادنه а делает другое. Вот я правду говорю честно. Ну, вообще-то, бывает, что такое хорошее говорят и открыто говорят. Бывает, но не всегда, конечно.
اخباری خیش نبیتن آخر بودم در برای خلق کن تا اخبار بودم.
مطبوعات ما امروز آزاد است، 100% آزاد است. در جمهوری تاجیکستان مطبوعات ما چقدر من انا روزنامه ها و مجله ها و چقدر انا چاپ شده شدن، هر یک تر اندیشه خود سر اگر اکو او سنزور دوره سویتی نیست، امروز آزاد آشکارو که چی میخواهد فقط در چارچوبه قانون، در چارچوبه قانون باید ما هر یک سخنی که میگویم باید سخنی ما سازنده باشد.
همه اونو آزاد گپ زدن نمیتونه، یعنی بسیار چیز اساسی رو گپ زدن نمیتونه با فکر من.
بعض وقت مینویسم بعض وقت نه دکتر جون، ما یک دو بار پر سومانی سفینه پفینه گرفتی چی تلویزیون بنا دوست اونی دیمکرات کو آزادی.
ببینید ما حالا این نوارا رو تماشا کردیم، نظرهای مختلف بود، ولی با وجود این جناب همدم شما چی میگوید به این نکته هایی که اونجا اشاره شد؟
فرضاً شما اگر همین سوال بین شهروندان آمریکا گذاریدم اندیشه اونا همه خیلی میشن مختلف میشن چونکه در نو بسته در کدوم جمعه از امروز اعتماد نسبت مطبوعات از حتی من فریدون در اونجا زندگی دارن، اگر من اشتباه نکنم در اروپا نیز بحثو همین گونه رفته ایستادن که مطبوعات اروپا نیز آزاد نیست و مثلا زیر تاثیر کدام یک تشکیلات قرار دارن. خودش آزادی هم همین است که نظر و اندیشه ها باید که گوناگون باشد.
یک کاربر می نویسد مطبوعات تاجیک منطقه های ممنوع دارد، آن هرگز مطلب تنقیدی در باری پرزیدنت فرزندان اهل اویلش با وجود آن که آنها منصب های دولتی را اشغال می کنند یگان تنقید نشر یا پخش نمی کنند. محترم همدم شما به این عقیده راضی هستید در باری این خط سرخ ژورنالیست ها در تاجیکستان؟
من راضی نیستم به اون خاطر که امروز من گمان بکنم که از همه بیشتر در اینترنت تقریبا ما برشون دیدیم بیش از 200 مطلب ها در باره تاجیکستان نشر می شود و حتما چیزی که در باره تاجیکستان نشر می شود در باره رهبری دولت می دهند و بزیادتر به فکرم گمان بکنم که همه خیلی حرف و انتخابت هایی که من یک روز حتی به شوخی گفتم که اگر من باشم شاید توقف کرده نمیتونستم. این چیز ها زیاد نصف میشود و من گمون نمیکنم که یکان محدودیت در جمهوری تاجیکستان در روی بحث یکان چیز مثلا مخصوصا جوری شده باشد. من دشم میکنم که این گونه نیست.
جناب رهنور شما به این همین سوال چی نظر دارید؟ چی میگویید؟
این همین سوال اگر در تاجیکستان اگر امروز از این مشکل نمیگویند پس این خود سنزور ژورنالیست ها هست. اگر این طور یک فکت باشد و ژورنالیست ننویسد پس سنزور میکند. وجود دارد پس سنزور.
شما به همین حرف شرحی که جناب همدموف دادن راضی هستید به نکته که اون کس حالا بیان داشتن؟
نکته هایی که من نفهمیدم این کس گفتن که در اینترنت نشر میشد. من در اینترنت فکر نمیکنم که در اینترنت ژورنالیستی که کسبی به این چیزها دخل داشته باشد. من عادتا فقط همین رسانه های الکترونی همی از اینترنت آگاه میشم. نمیدونم که در مطبوعات نشر میشد یا نه. در اینترنت اونهای در این باره ها گپ میزنن در باره نمیدونم خش و تباری و در باره کروپسی و در باره این چیزها. اینها ژورنالیستی که کسبی ندارن اساسا. اینها دایره های مثلا علاهیده مخالفین حکومت تاجیکستان در این باره گپ میزنن که من اونها با وسایت اخبار عامه وارد نمیکنم. مثلا اینا من رسانه حساب نمیکنم. اینها بیشتر پروپاگاندای حزب مخالف دارن، گروه های مخالف دارن. اینها رسانه نیستن.
ما درباره داخل تاجیکستان در نظر داریم، یعنی در داخل ژورنالیست ها چنین جرأتی دارن که در این مسئله هایی که حالی که نامبر کردیم نویسن، آزادانه بررسی کنن؟
نه، در تاجیکستان من فکر میکنم که ژورنالیست ها نمی نویسن در این دوره.
در پایان برنامه به شکل مختصر نظری هر دوی شما رو میخوام بپرسم. راه بهبود بخشیدن وضع آزادی بیان یعنی نشریه های مستقل و فعالیت آزاد خبرنگاران چی است؟ جناب همدموف.
خب من اندیشه میکنم ژورنالیستیک موثر امروز ژورنالیستیک موثر باید که در خدمت خلق قرار گرفته باشد و واقعا هم ارزش های ملی ما، ارزش های دولتی ما رو تبلیغ کند. این برای ما امروز خیلی به این چیز نیاز داریم، برای ما خیلی مهم است و ژورنالیستان امروزی ما از ترینت های نو ژورنالیستی با خبر باشند. مکتب نو ژورنالیستی که توجیه ما بخواهیم و نمیخواهیم زمینه گذاشته شده است. ما ژورنالیست های سطح بین المللی داشته باشیم که تمام بیرون از تاجیکستان با زبان های دیگر کشوری ما رو معرفی کنند، رسم و آیینی ما رو معرفی کنند، تومه رو در جوان مثلا بیشتر شناسند.
تشکر. جناب فریدون شما چی میگویید؟ نظر شما چی است؟
اگر برای جامعه یک نشریه مستقل لازم باشد این با وجود میبیند. شخصیت های پیدا میشن که یک نشریه مستقل واقعا میسازند. هر وقتی که طلبات پیدا شد ما هم نشریه های مستقل تولید میکنیم، هم تئاتر ها تولید میکنیم، هم سینمای ما پیدا خواهد شد. ما همه این چیزا فقط در حالتی که ما خودمو درک کنیم پیدا میکنیم. جامعه درک نکرده است.
چرا مثلا جامعه به این حال گرفتار شد؟ چرا مثلا اینه؟ شما میتونید همچنین خبرنگاری که چندین سال در داخل تاجیکستان بودید چگونه شرح میدید؟ چرا تاجیکستان به این حالت گرفتار شد؟ جامعه تاجیکستان به این حال گرفتار شد؟
ببینید من از این حالت بسیار شرمم می اومد وقتی در نگاه کار میکردم. ما پرس کنفرانس های آنلاینی داشتیم. پرس کنفرانس های آنلاینی داشتیم. ما کارگردان برزو عبدالرزاق وقتی که به اداره نشریه دعوت کردیم و خواننده ها آنلاین سوال دادن، همه میپرسید که آیا نماز میخونی؟ چرا ریش نمیمونی؟ میفهمید؟ این جامعه همه خیلی شده. سببش شاید از بیسوادی باشد، سببش شاید از نخوندن باشد. از کارگردان یک مسئله خصوصی میپرسند، مثلا چند زن داری نمیدونم، از از با فکرم رئیس کمیته زنان بودن، آمده بودن چندین نفر پرسیدن که با ما یک دختره که با آداب نمازخوان یابد که ما زن گرفتن میخواهیم. میفهمید؟
تشکر. در همین جا برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما بختیار همدموف سردبیر منبری خلق نشری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، رئیس شورای واوی تاجیکستان و فریدون رهنورد سردبیر سابق هفته‌نامه نگاه از آمریکا. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادستان کلی تاجیکستان رسما تصدیق کرد که پرونده بر ضد اسلام انورزاده معاون پیشینی پراکرور ناحیه فردوسی را که در صدمه ماشینش آوازخوان بهرام غفوری هلاک شد بازداشته است. روزی 13 مرد مرکز مطبوعاتی دادستان کلی تاجیکستان در مطلب نوشته رادیو آزادی از 2 مرد را شهر داده تصدیق کرده است که تفتیش پرونده اسلام انورزاده از 10 اکتبر سال 2020 بنابر در حالت بیماری وزنین قرار داشتن بر اساس سرخط 3 قسمی 1 ماده 230 کدکس مرافعوی جنایتی تاجیکستان بازداشته شده است. این بند کدکس در حال تطبیق می شود که بدون حضور عیبدار شونده دوام دادن تفتیش غیر امکان است. صدمه پرسر و صدا که در آن بهرام غفوری آوازخوان شناخته هلاک شد صبح 7 آگوست سال 2020 رخ داد. مقامات دادستان سابق و پسر انور قربانوف تاجر شناخته را متهم کردند که در حالت مستی حرکت راه را ویران کرده باعث به مرگ یا ضرر سلامتی انسان ها شد. دادستان کلی تاجیکستان تصدیق کرده است که نسبت به این حادثه 10 آگوست سال گذشته با قسم 4 ماده 212 کدکس جنایتی یعنی صدمه‌ای که باعث به مجروح و هلاکت انسان ها شده است پرونده باز کرده تفتیش پیشکی انجام داده است. این نهاد پس از 8 باری اول صدمه با اشتراک کارمند سابقش را شرح داد. انفجار ماشین بمب‌گذاری شده در نزدیکی اداره پلیس هرات افغانستان 7 را کشته 53 نفر دیگر را مجروح کرده است. عبدالواحد کتلی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که 1 از کارمندان امنیتی نیز کشته شده است و 8 دیگر با جراحات های گوناگون بستری شدند. مقامات تندرستی هرات گفتند که در میان مجروحان زنان و کودکان نیز هستند. در این انفجار 10 خانه و دکان ها نیز آسیب دیدند. هیچ گروه مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است، اما وزارت کارهای داخلی افغانستان حمله را کار دست گروه طالبان دانست. بمب‌گذاری اخیر در حالی است که مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان قطع شده است. ایالات متحده آمریکا تلاش دارد که این مذاکرات از سر گرفته شود و سازشنامه صلح در افغانستان زودتر بسته شود. گروه از سناتوران بلندپایه ایالات متحده آمریکا از ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دعوت کردند که از روی حمله به بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی حمله دولتی روسیه به آزادی و آرا باز دارد. در اظهارات سناتوران دموکرات و جمهوری خواهان که 12 مارس نشر شده است، بعد شدن محیط رسانه‌ای پس از قبول قانون بحث برانگیز اجنت خارجی محکوم شده است. آژانس تنظیم فعالیت رسانه‌ها در روسیه 260 پرونده علیه بخش‌های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در روسیه برای نشانگذاری نکردن نوشته اجنت خارجی در مطلب‌هایش پرونده باز کرده است. دادگاه مسکو برای ستاندن جریمه به مبلغ نزدیک 1 میلیون دلار در 142 حالت قرار صادر کرده است. در اظهارات سناتوران آمریکایی گفته می شود که کرمل سالهاست که برای ضعیف کردن جامعه شهروندی روسیه کار میکند و قانون اجنت خارجی بهانه برای محدود کردن فعالیت های رادیو آزادی است. سناترها پوتین را برای تقویت نظارت رسانه ها، مجازات منتقدان و زیر خطر گذاشتن نمایندگان مطبوعات عیبدار کردند. پرزیدنت ارمنستان ارمن سرکیسیان پس از معاینه طبی به کار برگشت. در این باره دفتر مطبوعاتی روزی 12 مارس خبر داد. از این پیش خبر داده بودند که پرزیدنت برای تشخیص به یک درمانگاه در یریوان رفته است که تاثیر عاقبت های کرونا ویروس در بدن خود را معلوم کند. ماه انور هنگام جراحی در لندن تشخیص نشان داد که پرزیدنت به کرونا ویروس سرایت یافته است. او در لندن تبوبت گرفت و ماه گذشته به ارمنستان برگشت. قرار بود که سرکیسیان آخر هفته با مخالفان و سروزیر نیکول پاشینیان درباره دریافت حل بحران سیاسی دوامدار ملاقات کند. در ارمنستان پرزیدنت نقش کلیدی ندارد و تصمیم های مهم را سروزیر میگیرد. نیکول پاشینیان بعد از جنگ 44 روزه ارمنستان و آذربایجان برای ولایت جدای طلب قره‌باغ کوهی زیر فشار افزاینده قرار گرفته است. در این جنگ که با میانجیگری روسیه خاتمه یافت، ارمنستان بعضی از قسمت های قره‌باغ کوهی و ناحیه های اطراف آن را به آذربایجان سپرد. حکومت شهری مینیاپولیس در ایالات متحده آمریکا راضی شده است که به خانواده جورج فلوید، آمریکایی آفریقایی تبار که هنگام بازداشت پلیس در ماه می سال گذشته فوتید، 27 میلیون دلار جبران پرداخت کند. خانواده جورج فلوید به دادگاه مراجعه کرده بودند و حکومت این شهر قبل از آغاز بحث‌های دادگاهی به پرداخت این مقدار مبلغ راضی شده است. مرگ این آمریکایی آفریقایی تبار موج اعتراض‌ها در سراسر آمریکا را به بار آورده بود.
کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان 4 نفر از جمله امام خطیب یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب را بازداشت کردند. محمد صادق سعیدوف، امام خطیب 28 ساله مسجد محله نانوای پایان، به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنون نهضت اسلامی متهم می شود. نظر امام خطیب بازداشت شده و نزدیکانش هنوز معلوم نیست و دقیق نشده است که روحانی تا کجا اتهام اعلان شده نسبت خود را قبول کرده است. رهبریت حزب ممنوع در تاجیکستان نیز تا حال در رابطه با این قضیه اظهار نظر نکردند. در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دفتر مطبوعاتی کمیته دین روز 12 مرد در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کرد که محمد صادق سعیدوف، امام خطیب مسجد محله نانوای پایاد شهر کولاب بازداشت شده است. مسئولین کمیته گفتند این یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب است و محمد صادق سعیدوف از سال 2016 به این طرف امام خطیب آن بود. در کمیته دین گفتند به خاطر خلل نرساندن به رفت تفتیشات از این زیاد معلومات دادن نمیتوانند. طبق اطلاع دریافته محمد صادق سعیدوف، هفته گذشته از سوی مقامات امنیت شهر کولاب بازداشت شده است. یک مقام آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت امام خطیب به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. منبع افزود در تلفن امام خطیب مکاتبه با سامانه اصلاح و مدیر آن محمد اقبال صدرالدین آشکار شده است که حتی روحانی آن را تازه نکرده است. تصدیق درستی این اطلاع از طریق منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. محمد اقبال صدرالدین یک فعال مخالفین که درباره منصبداران مطلب‌های تند نشر بکند، چند هفته اخیر موعظه خطبه نماز جمعه را پیش از قرائت آن در مساجد تاجیکستان نشر می‌کرد. او این موضوع را هنوز شرح نداده است. یک نمازگزار مسجد محله نانوای پایان برادر آزادی گفت در نماز جمعه هفته گذشته محمد صادق سعیدوف روز مادران در 8 مارس را تنقید کرده بود و بسیاری ها میگویند سبب بازداشتش هم همین بوده است. طبق اطلاع دریافتی او فرزند دامولا خالمراد یکی از روحانیان شناخته در منطقه کولاب است. دامولا خالمراد پیشتر امام خطیب مسجد محله نانوای پایان بود و بعد از او فرزندش محمد صادق سعیدوف مسجد را رهبری میکرد. رادیوی آزادی تلاش دارد با نزدیکان روحانی بازداشت شده صحبت کند. در گذشته بازداشت امام خطیبان از سوی مقامات قدرتی با اتهام همکاری با سازمانهای ممنوع انتقادهای زیاده را به میان آورده بود. این سوال هم مطرح شد که وقت امام خطیبان با موافقه مقامات تعیین میشوند، چگونه ممکن است که آنها باز با سازمانهای ممنوع همکاری کنند؟ در برابر امام خطیب مسجد مقامات 3 ساکن دیگر کلوب را هم بازداشت کردند. درباره این 3 نفر هنوز اطلاع دقیق در دست نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با وجود تعقیب و تهدیدها و بارها به زندان انداختن و محروم کردن از دیدار فرزندان، مقامات ایران نتوانستند صدای نرگس محمدی فعال حقوق بشر را خاموش کنند. نرگس محمدی از حامیان حقوقی معروف است که سالهاست برای منع حکم قتل و حمایت از حقوق جبر دیده های ظلم و شکنجه مقامداران در ایران مبارزه می برد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در داخل زندان او بارها به نشان اعتراض از شرایط نگهداریش گرسنه‌نشینی اعلان کرده، با ناراضگی از کشتار صدها تظاهرگر در ماه نوامبر سال 2019 از سوی نیروهای امنیتی ایران اعتراض انفرادی کرده است و همچنین با ارسال نامه‌ها از محبس جامعه جهانی را از نقض حقوق زندانیان آگاه می‌کرد. از زمان آزاد شدن در ماه اکتبر سال 2020، نرگس محمدی
حامی حقوق بشر و صاحب چندین جایزه در سمت حمایت از حقوق انسان، مبارزه خود را علیه ظلم و سرکوبی های دولت داران ادامه می دهد. نوابسته به همه چی من امیدوارم و باور دارم که تلاش های ما نتیجه خواهند داد. نرگس محمدی برای فعالیت هایش برای دفاع از حقوق انسان به 10 سال زندان محکوم شده بود. در دوره خروج کرونا ویروس در زندان ایران به دلیل نگرانی ها از بد شدن وضع صحتی و در پی دعوت های سازمان ملل برای آزادی او حکم جزایش را کم کردند. خبرنگار و مهندسی با تجربه محمدی در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود همه آن دهشت هایی که از سر گذراند به زندگی خوشبین است و تلاش و مبارزه را برای دفاع از حقوق مردم و آزادی و دموکراسی در ایران ادامه می دهد. نرگس محمدی سخنگوی مرکزی حقوق انسان است. مرکز از سوی برنده جایزه نوبل شیرین عبادی تأسیس یافته است و او به عنوان یک حامی حقوق بشر با مادران ملاقات می کند که پسرانشان قربانی ظلم و تعقیب دولت شدند. او همانا آشکارا از نقض حقوق آدمان تنقید می کند. در نواری که هفته گذشته در اینترنت نشر شد، نرگس محمدی درباره خشونت زنان در زندان از جمله آزار و اذیت خودش زمانی در محبس بودن نقل کرده است و گفته است که سال 2019 هنگام انتقال از زندان تهران به محبس شهر زنجان واقع در 300 کیلومتری پایتخت ایران مورد خشونت قرار گرفت. محمدی که حالا از بیماری عصب اذیت میکشد تاکید کرده است که سبب انتقالش به زندان دیگر اعتراض او به ضد کشتار تظاهرگران بود. به این شیوه او را مسئولین زندان جزا دادند. با گفته نرگس محمدی با وجود آن که طبق قانونهای اسلام مردم باید به زنان بیگانه دست نرسانند، در زندان ایران او از جانب نگهبانان مرد و رهبر محبس مورد خشونت جسمانی قرار گرفته است. چرا شما خودتان از قانونهای اسلام پیروی نمی کنید؟ پس آن حرف و طلبهایی که دارید در باره ضرورت ادایه قاعده های اسلام دروغ است می گوید او. من به حمله های مردان اسلامگرا علیه زنان اعتراض دارم و ساکت نخواهم بود، گفت محمدی در نوار. او در این مراجعه ویدیوی خود همچنین از نیلوفر بیانی یکی از فعالان محیط زیستی در زندان که مفتشان خود را به تهدید و خشونت جنسی متهم کرد یاد نموده است. آخری ماه فوریه نرگس محمدی همراه با گروه از فعالان از مقامات ایران مجازات عاملان مرگ محبوس بهنام محجوبی را طلب کرد. محجوبی 33 ساله یکی از فعالان جامعه صوفیان گنابادی ایران با گفته مقامات بر اثر زهرآلودشوی درگذشت. در نوارها دیده می شود که محمدی از کارمندان بیمارخانه در باره محجوبی می پرسد. محجوبی محبوس با گفته نزدیکانش بر اثر بی‌توجهی طبیبان فوتیده است. در نوار دیگر حامی حقوق کوشش دارد نزد بیمارخانه مادر محجوبی را آرام کند. بعدن محمدی در صحبتهایش با رسانه‌ها از آن انتقاد کرد که به محجوبی کمک ضروری طبی رسانیده نشد. اول ماه روان محمدی برای شکایت بردن بر ضد استفاده از حجره‌های یک نفری در زندان‌های ایران به صف فعالان مدنی و حامیان حقوق پیوست و عین زمان خواستار مجازات مقامداران شد که به این کار اجازه دادند. در ایران اکثر وقت محبوسان سیاسی برای هفته‌ها و ماه‌ها در حجره‌های یک نفری و بدون دسترسی به جهان بیرون نگه داشته می شوند. محمدی که چندین بار در زندان در حجره‌های یک نفره نگهداری شده است، در نامه خود سال 2016 از محبس ایوین تهران شرایط آن را غیر انسانی و شکنجه روانی نامید. با گفته او این تجربه برای گرفتن اعتراف گناه از متهمان استفاده می شود. تحمل یا چشم پوشیدن به این همه انتقاد و آشکار بیانی دیگر اندیشان مثل حامی حقوق نرگس محمدی مخصوصا در شرایط بد شدن اقتصاد و پاندمی برای مقامات ایران مشکل است. حامی معروف حقوق بشر میگوید میداند چه خطرهای به جان او تهدید میکند. او میافزاید البته این بدان معنا نیست که من نگران نیستم، ولی با وجود این همه و نوابسته از خطر دیگر بار بازداشت شدن فکر میکنم ما باید کار را دوام دهیم و علیه مشکلات صدا بلند کنیم. دو فرزند نورس محمدی کیانا و علی در فرانسه با پدرشان زندگی میکنند. شوهری او طاقی رحمانی یک فعال سیاسی است و سال 2012 از کشور فرار کرد تا زندانی نشود.
بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه و خو جندی با کلا بیا بدر باز سواری از منازی یا با پرواز بگو با که تو هستی محرمی راز بیاری من ملی آن منزلی ایش سراغ گشتم خانه به خانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم مرا رها تو شوم عاشق به مویت نشانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی آن عهدی که بستیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه و ما بود تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بخانه بی بخانه.
یک جوانی تاجیک میگوید از بام بنای 19 اشیانه در دوشنبه که ساختمانش ادامه دارد بر روی پایهایش اوامپوره افتاد و او را از چهار انگشت و توان راه گشتن محروم کرد. با قول سیاوش اکابیرشایف 25 ساله حادثه ماه پیش در کوچه بخارای پایتخت رخ داد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. بنایی را که اوامپوره از آنجا افتاده است شرکت یاقوت 2000 میسازد ولی نمایندگانش حاضر نشدند در این باره صحبت کنند. سیاوش اکابیرشایف شکایت دارد که رهبریت شرکت جبران ضرر نپرداختند. پدرش برای دادخواهی به دادستانی نویه شامنصور مراجعت کرده است. سیاوش اکابیرشایف میگوید
هنگام گزارش از روح بینای استقامتی به روح اساسی ماشینگر ناگهان صدای پاسبان بینا رو شنیدم که به سوی من بدو گفت. من هیچی رو درک نکردم و همچون غیر اختیاری بشورانه با از زیر دیوار بینا به طرف چپ دویدم که ناگهان صدای از بالا برام آمده صدای با شمال آمده با پرهایم زد اشیای نامعلوم من از بلندی نوزه ها و در این هنگام من به زمین افتادم و چشمم به پای راستم افتاد که پایفزالم در پایم نیست و انگشتانم غشته به خون و استخوانم نمایان هستند.
پزشکان گفتند وقتی او را به بیمارخانه آوردند حیران ماندند چون انگشتان پایش به اندازه مجق شده بودند که دیگر امکانی نجاتی آنها نبود. سیاوش یک بار جراحی وزنین را پس سر کرده ولی همانو بیستری است. پیوندان سیاوش میگویند هرچند حادثه در نزد بنای یاقوت 2000 رخ داده است نمایندگانش نه تنها جبران نپرداختند بلکه به عیادت نآمدند. تجمل شاه اکابیرشایف پدر سیاوش روزی 9 مرد گفت
فقط یک بچه همونجا پرره بس بچه که پامری همونه میفرستانند با داره هاشنه داره هاره میبارند از رابط شرکت کسی نمایندش از حالشون نپرسیده است.
نمایندگان شرکت یاقوت 2000 برای شرح موضوع راضی نشدند. یکی از مسئولان ساختمان در صحبت کوتاه با رادیوی آزادی تصدیق کرد که جبردیده را با مواد ضروری طبی تامین میکنند. رئیس شرکت عبدالحلیم قادرزاده روز 10 فوریه در صحبت حضوری گفت از حادثه خبر ندارد و تحقیق میکند که چی شده است. سیاوش اکابیرشایف ساکن ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان است و دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه را ختم کرده است. او میگوید در پایتخت در پای جستجوی کار بود ولی حالا آرزو دارد که دوباره به پای خود راست ایستد و عدالت نسبت به او تامین گردد. نگرانی ها از ناعدالتی در پرداخت جبران به شخصانی که هنگام کارهای ساختمانی ضرر دیدند در گذشته نیز بارها صدا داده است. وکیل مدافع عبدالرحمن شریپوف با شخصانی به مثل سیاوش اکابیرشایف گفت
شهروند اگر که در حالت باهوشی و باشد با واسطه خش تبور و میتواند با حکومت پراکراتور مراجعه کند. ویدی حالت رسمی ضرر پراکراتور میسنجد.
او که در این زمینه تجربه دارد، افسود که ساکنان باید سری وقت به مقامات شکایت کنند. سالهای اخیر در دوشنبه ساختمان بناها با سرعت ادامه دارد. مقامات همواره از دیگر شدن سیمای شهر صحبت میکنند، ولی ساکنان پیوسته از رعایت نشدن چاره‌های بی‌خطری در محل ساختمان‌ها میگویند. در گذشته این گونه حادثه‌ها بارها رسانه‌ای شده است. یکی از چنین مواردی که در سرخط رسانه‌ها قرار داشت در سال 2019 سرازیر شدن 8 بناکار از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه بود. در خدمات نظارت دولتی بی‌خطری کارها در صنعت و ساحه کوکاری نیز گفتند تنها سال گذشته 31 حادثه نخوش را در محل ساختمان‌ها ثبت کردند. در چنین حادثه ها 8 نفر جان باخته 33 کس مجروح شدند. سند رحیم سردار این نهاد ماه فوریه امسال در یک نشست مطبوعاتی گفت سال 2020 برای رعایت نکردن قاعده های بی خطری شخصان مسئول را بیش از 848 هزار سومانی جریمه بستند. او حادثه های نخوش را بیشتر به بی مسئولیتی مهندسان و بی پروایی ساکنان ربط داد. اما نزدیکان جبردیده ها بر این نظرند که اصلا بی توجهی رهبران شرکت های ساختمانی و چشم پوشی مقامات به کمبودی ها باعث به سر زدن چنین حادثه ها شده است.
اخیرا سینماگران تاجیک با موضوع مشکلات بود بوشی مهاجران کاری تاجیک در خارج کشور به ویژه مشقت هایشان در شرایط خروج بیماری کووید 19 توجه کردند. یک خبرنگار سابق تاجیک درباره سرنوشت مهاجر در شرایط پاندمی مستند تهیه کرده، دیگری میخواهد درباره گهواره ساز تاجیک فیلم هنری به نوار گیرد که در شرایط پاندمی در روسیه به ساختن تابوت ها مشغول می شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صاحبیار طالب کارمند سابق رادیوی تاجیکستان چند سال اخیر در روسیه زندگی کرده، در دانشگاه هنر تحصیل میکند و به فیلم سازی مشغول است. او در دایره تحصیل یک فیلم بدهی به نوار گرفته، حالا مشغول تهیه مستند از حیات مهاجران تاجیک است. در فیلم سرنوشت یک مهاجر حکایت میشود که به علت خروج بیماری کووید 19 در روسیه درمانده است. صاحبیار طالب برای رادیو آزادی گفت که ابراهیم اسم مهاجر تاجیکی 40 ساله است که به دلیل بسته بودن مرزها نمیتواند به وطن برگردد. در شرایط قرنطین در روسیه کار مناسب هم نمیتواند پیدا کند.
این فیلم در ولایت لنینگراد روسیه نوار برداری شد و دو فصل سال زندگی شخصیت فیلم را در بر میگیرد، فصل تابستان و زمستان. و حالا حدود 27 دقیقه است و اگر برای ما میسر شود که بهار زندگی شخصیت اصلی فیلم را هم نور برداری کنیم بیشتر از 30 دقیقه می شود.
تهیه این مستند با مساعدت و مشورت فنی فیلمساز تاجیک دلشاد عوازف و فیلمساز عرب زیاد بایدون صورت گرفته است. حالا فیلمسازان میخواهند زندگی قهرمانی مستند را در فصل بهار به نوار گیرند. اما صاحبیار طالب میگوید که در انتظار سرمایه گذار است، زیرا تیمی نواربردارش تا حال حتی برای کاری انجام دادهشان حق زحمت نگرفتند. مسئولانی که نستودیه تاجیک فیلم نیست قبلن اعلان کرده بودند که در موضوع تاثیر منفی کووید 19 فیلم را نوار برداری خواهند کرد. طالب رحمت اللهیف معاون رئیس تاجیک فیلم به رادیو آزادی گفت که فیلم نامه در این رابطه به کارکرد دوباره فرستاده شد و بعد از انجام آن نوارگیری فیلم شروع می شود. اسکندر عثمانوف کارگردان تاجیک به رادیو آزادی گفت که اخیراً به تاجیک فیلم فیلمنامه سرنوشت مهاجر کاری تاجیک در روسیه در شرایط پاندمی را پیشنهاد کرد. هرچند فیلمنامه به رهبریت خوش آمده است، اما تصمیم شده است که آن باید کارکرد شود.
بسیار مشکل است در روسیه فیلم برداشتن درباره مهاجرت مهنتی و شاید پرودوسران پیدا نشوند که مبلغ دهند. زیرا که هنگامی که تو اوید مهاجرت مهنتی از سینمای روسیه میگوی البته تو باید پرابلم ها مسئله های مبرمی که روسیه دارد آن را کشاده دهی و پرودوسری روس نه اونقدر میخواهد که پرابلم ها و مسئله های مبرمی مهاجرتی دارد اون پرابلم هاشون را کشاده دادن و اینقدر هم جرأت نمیکنند و نمیخواهند.
اسکندر عثمانوف افسود که خود نیز در دفن 6 هموطن فوتیده‌اش از کووید 19 شرکت کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پیشبری آوازخوان تاجیکی مقیم روسیه منژه سنگین با آزمون با نفوذ موسیقی ایروی دینه در داخل و خارج این کشور بحث‌های تندی را برپا کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. پرودوسر نجیبه عثمانوا میگوید منژه سنگین در آزمون بین‌المللی ایروی دینه به حیث یک آوازخوان روسیه معرفی خواهد شد. او گفت فعالیت‌های منژه هیچ ربطی به سیاست ندارند. او هیچگاه سیاستمدار نبود و تنها به عنوان نماینده روسیه تلاش میکند شرف این کشور را حمایت کند. روز 8 مارس بر اساس نتیجه های آوازدهی در دوره نهایی آزمون موسیقی ایروی دینه در سطح ملی از میان 3 شرکتدار بخش نتیجوی آزمون منیژه سنگین برنده اعلان شد. همکنون این دختری زاده تاجیکستان و شهروند روسیه در روتردام از نام روسیه در آزمون اشتراک خواهد کرد. خود منیژه فعلا از شرح این بحث ها خودداری میورزد، ولی شبکه های اجتماعی و مطبوعات روسی این خبر را گرم بررسی می کنند. برخی منتقدان موسیقی می گویند از میان 3 شرکتدار آخری آزمون شانس منیژه سنگین برای پیروزی برملا دیده شد و شیوه هنرنمای او به آنچه که در ایروی دینه معمولا قابل قبول است نزدیکتر می باشد. عین زمان برخی دیگر به وضع سیاسی روسیه و انتقاد جامعه بین المللی در رابطه با سرکوب اعتراض ها و زندانی شدن الکسی نوالنی یک سیاستمدار مخالف حکومت اشاره کرده میگویند احتمال است که این نوبت نماینده روسیه در آزمون ایروی دینه برنده شود. برخی در شبکه ها حق پیروزی منیژه را از نظر هویت ملی او زیر سوال بردند. پرودوسر تاجیک بهروز زیوروف که از جریان دوره نهایی بخش روسی آزمون ایروی دینه توسط شبکه اول تلویزیون روسیه مشاهده میکرد میگوید از دیدن پیروزی منیژه بسیار شاد شد.
من این چهارگینی را تماشا کردم، بسیار شاد شدم که دختر تاجیک برآمد میکند در این صحنه بزرگ در ایروی دینه. سرم با آسمان رسید هنگام غالبیتش. فکر میکنم چون این سرودها حاضر کمنتری مخابطه دیگر نفران خواندم که سرود اینقدر نیست، لیکن فکر میکنم همین فرمت و خود ایروی دینه بسیار موفقیت میکند.
آوازخوان ظفر عبدالعلی مفهم گفت خوشحال است که منیژه پیروز شد، چون با گفتش این غلبه بسیار تاجیکستانی ها را روح بلند میکند. پرودوسری معروف روز یوسف پریگوژن میگوید درباره هنری آوازخوانی منیژه نظر خوب دارد، هرچند به قبل او انتخاب ترانه‌اش برای او نافهما بود. در یک صحبت تلفنی با رادیو زودی از مسکو پریگوژن گفت او میگوید از نظر پیشرفت هنری این دخترک به عنوان یک هنرمند کاری خیلی خوب شد. این آزمون برایش زمینه خوبه برای آینده بشود. اگر پرسید که آیا با عادلانه برپا شدن آزمون نهایی در روسیه باور دارم یا نه؟ نه باور ندارم. با پیروزی او باور دارم؟ نه باور ندارم. من در نسبت خود او چیزی بده گفته نمیتوانم. از کارش خوشم میآید. خوب است که یک هنرمندی کسبی را میفرستند. پریگوژن گفت به همه گونه شهرهای نجات پرستاره که در دو روز اخیر در نسبت منیژه نشر می شود نظری بد دارد، چون به گفتهش مهم ملت نو و شهروندی آوازخوان است. دوره امساله آزمون ایروی دینه در روتردام هلند از 18 تا 22 می برگزار می شود و منیژه سنگین در تاریخ این آزمون نخستین زاده تاجیکستان می شود که در آن اشتراک خواهد کرد.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم.
همدم من در تنهایی، غم بی روایت یارم پایانی داری. آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی میایی. نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم. عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی. عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم. جان برایت ایستارم، سر به پیشی تو عزیزم بگذارم.
بعد از دو هفته اون که قضیه فریدون زیویف و همسرش شهروندان تاجیکستان رسانه‌ای شد، ازدواج آنها را در یک اداره عقد نکاح در شهر اوفای روسیه رسما ثبت کردند. مراسم روز ششم مارس امسال برگزار شد. تفصیلاتی بیشتر موضوع را من سروناز روح‌اللهی رو میکنم. زن و همسر جوان تقریبا 1.5 سال پیش در تاجیکستان نکاح مسلمانی کرده، ولی نکاح رسمی و دولتی نداشتند. ثبت رسمی ازدواج مشکلی این اویله جوان را از جمله برای تامین فرزند نخستین آنها با بیمه یا سوغورتا و کمک رایگان طبی در روسیه حل میکند. رادیوی آزادی روز 23 فوریه امسال گزارش داد که با سبب نبودن عقد نکاح رسمی، طفل اولینی زن و شوهر جوان از تاجیکستان میتواند در شرایط پاندمی کرونا ویروس به یاری طبی رایگان ماند. فریدون زیویف روز 8 مارس از بشقرغیزستان به رادیو آزادی گفت کنسولگری تاجیکستان سندهای ضروری را دسترس کرد و اداره ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه اورجینیکیدزه در اوفا نکاح آنها را به قید گرفت. فریدون زیویف گفت
بسیار تشکر به رادیوی آزادی که مشکلی ما را حل کرد. بعد مقاله شما کنسولگری تاجیکستان در اوفا با ما در جمع کردن حجتهای در کوری با راه ساده تر کمک کرد و ما و ایلم ششومی مرد در اوفا زکس کردیم. من با رادیوی آزادی بسیار مینت دارم.
در یک پیامی کوتاه الیزا مولیمشینا عضو شورای حقوق بشر و رشد جامعه شهروندی بشقرغیزستان نیز از کمک رادیوی آزادی برای جلب توجه به مشکل اویله زیویف ها عرض سپاس کرد. او گفت حالا با یاری اختیاریان جمع‌آوری جهاز ضروری برای کودک آینده فریدون زیویف و همسرش ادامه دارد. زیویف میگوید بعد از یاری اولی مولیمشینا و وزارت تندرستی بشقرغیزستان، همسرش 6 روز در شفاخانه معالجه گرفت و روز 9 مارس دوباره برای آمادگی به تولد کودک بستری کرده می شود. مقامات محلی بشقرغیزستان وعده دادند که به این خانواده یاری می دهند تا از کمک رایگان طبی برخوردار شوند. در صورت نداشتن بیمه طبی، خراجات تولد کودک تقریبا $500 آمریکایی حساب شده است. فریدون زیویف 26 ساله از ناحیه جیهون میگوید سال 2014 به این سو به شهر اوفا برای کار رفته، در یک مؤسسه به حیث بورکش کار میکند. تو زمانی پاندمی ماه تا 25 هزار روبل میگرفت، اما در یک سال اخیر کارش کم و متناسبان درآمدش نیز خیلی کاهش یافته است. ناپورا بودن سنت‌های مهاجران تاجیک در روسیه یک مسئله آشنا برای بسیاری از شهروندان کارجویی جای کار در این کشور است. کارشناسان سوها میگن بعضی از شهروندان تهیه سنت‌ها را در تاجیکستان نادیده میگیرند و سپس در کشور میزبان با مشکل دوچار میشوند. اوفا پایتخت جمهوری بشقرغیزستان بوده، اکثر ساکنانش مسلمان هستند. با اطلاع دیپلمات تاجیک سعید امام، در دوره پاندمی کرونا ویروس در آنجا تخمیناً 10,000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی خود را ادامه دادند و اکثر آنها در بخش ساختمان و تجارت کار میکنند. بازار کلان یوراسیا مکان کاری اکثر شهروندان تاجیکستان است که به بشقرغیزستان میآیند. او میگوید پاندمی و محدودیت های اقتصادی با کار و درآمد بسیار مهاجران تأثیر منفی گذاشته است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ساکنان خوجند به قیمت شدن راهکرای نقلیات شهری یک نوع حساسیت دارند، زیرا آن را علامت بلند شدن نرخ‌های دیگر می‌شمارند.
من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما شرح خواهم داد.
20 درهم زیادتر شدن راهکرا سر از 4 مارس بسیاری ها را نگران می‌کند.
ماسک هم یک ماسک دیگه است. حالا خانواده وقتی ماسک شد. بودولان قیمتی شد. کاتش که ها بیخی ها همه قیمتی دیمیتون. همه سو بگیریم. همه نرخی همون یکو. همون راکرا مثلا یکو چی باشد بود. ممکنش من مرسی. همه یکو بیستی میداد. ساتون کار اصلا بود. خودم یکو پینجا چی بود راکرا نرخانوانی هم با برامده شد. باید کنیم.
راننده ها پاسخ میدیند که 2 هفته پیش 1 لیتر بنزین 7 سومانی و 20 درهم بود. حالا نرخی هم از مرز 8 سومانی گذشته است. نرخ گازی ماهی نیز از اول سال 12% بیشتر شد. همچنین رانندگان میگن نه فقط سوزشواری بلکه قسمهای احتیاطی به علت بسته بودن مرزها و بند ماندن بار تاجران افزایش یافته است. قیمت شدن راهکرا سبب جنجالها در نقلیات نیز میشود.
چون قیمت شده است شافرا که جنگ و جنجال میکنن، لیکن شافر نفهمه که شافر بیام 1000 ریال بشتن آسانه. چون که هر خیل آدم خلق هر خیل میفهمیدگی های نمیفهمیدگی های.
یک مشاهده دیگر این است که ظاهراً مردم اکنون کمتر از نقلیات شهری استفاده میکنند و صف پیاده‌گرها در حال افزایش است. مقامات ولایت میگویند امکان بلند نبرداشتن نرخ در میان نبود.
اگر همین کار را نکنیم روز از اون نقلیات ها فرسوده شدند، خودش که خراجات چکی پوشانده نمیتونند، مجبور بازار میبرند. بازار براندن و با حالتی وزنیم با ما دوچار شدن ما بود. برای همین ما مجبور شدیم که در حسکرگاه داخلی شهره یک شما نسیدن
از از افزایش نرخ خودی راننده ها هم شاد نیستن.
علمین با من بیخواهم از کارگرهای همین حکومت با تلویزیون برامده همین خلق با فامولوگی و این وقت این چه هم هر نظر به قیمت نمیشد هم ما حرکت بگیم که همین گاز و بنزین رو همشه ارزان کنیم باید بخشون رزده کن تمام دیگه با نمیخواهم رحمت.
در ولایت سغد نزدیک 5000 نخلیات مسافرکشان خرد و کلان در 360 خط سیر فعالیت میبرند و قسمی از آنها دولتی هستند. اما آنهایی هم که با نقلات شخصی خود در خطسیرها به مسافرکشانی مشغولند از سوی مسئولان وزارت نقلیات تنظیم می شوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در تاجیکستان خبرنگاران آزادانه می نویسند و درباره مشکلات و کمبودی ها در جامعه و کار حکومت بی‌ترس و بی‌هراس از کسی می نویسند. حامیان حقوق می گویند در تاجیکستان مطبوعات و رسانه ها آزاد نیستند و از ترس آنکه به زندان نافتند یا زندگیشون مشکل نشود از گفتن مشکلات و سختی های مردم و کمبودی های جامعه پرهیز می کنند. از بس که این هفته در تاجیکستان روز مطبوعات را تجلیل کردند، در گپ آزاد همین مسئله را به بررسی گرفتیم. مهمانان ما بختیار همدموف، سردبیر منبری خلق نشریه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و رئیس شورای مطبوعات، و فریدون رهنورد، سردبیر سابق هفتنامه نگاه است که واقعا از فعالیت مانده بود. خوش آمدید به برنامه گپ آزاد. در تاجیکستان آزادی سخن هست یا نیست؟ اگر هست تا کدام اندازه وسیع است؟ اگر نیست چرا نیست؟ برخی از روزنامه‌نگاران میگویند آزادی بیان در تاجیکستان تا رف محدودتر می شود. جناب همدموف، نظر شما در رابطه به این سال چی است؟
در مورد آزادی بیان وقتی که ما بحث میکنیم باید یک چیز به نظر گیریم که محدود کردن آزادی بیان امروز تقریبا که غیر امکان گشته است. این در تمام جهان چون مردم به اینترنت دسترسی دارن و ژورنالیستیک شهروندی نیز خیلی رشد کرده است، خب هر حرفی دلشون که هست میتوانن بیان کنن. و من گمان میکنم که ببینید اصلا وقتی که ما نظر میکنیم در تمام جهان زیاد به نظر میرسد، حتی در کشورهای پیشرفته جهان برخورد و نسبت ژورنالیستان برخورد و درشت، ولی این یک جزئی، این روز یک جزئی فعالیت تمام ژورنالیستان جهان شده است که برای مثلا بیان کردن عقیده، اندیشه و انعکاس مثلا مسئله ها باید که با این امید سر و کار گیرن. در تاجیکستان من اندیشه میکنم که امروز بعضن مثلا ببینید بعضن برخورد میشود با ژورنالیستان، نشانه این است که ژورنالیستان اندیشه و خودشون رو بیان میکنند و بعضن همین گونه برخورد هم میشود.
نظر شما چی است با این حرفایی که جناب همدموف گفتن؟ شما چی میگویید؟
همین محیط اینطور شده است که کسبیت ژورنالیستی یا ژورنالیستیکای کسبی با یک چیز چین کرده میشد. اگر شما هر قدر مثلا مقامات حکومتی را تنقید کنید و هر قدر که سخت‌تر تنقید کنید، گویا که این پروفسیونالیسم شما بالا میبرده باشد یا همین خیر. و از دو جانب یک روند بسیار منفی است که اگر تو انتقاد حکومت کردی، پس تو نمیدونم از کدام یک گروهی مخالف حکومت هستی. اگر از مخالفین انتقاد کردی، این میگوید فروخته شده ای مقامات امنیتی و قدرتی و کجا هستی. همه این با کاسته شدن آبروی ژورنالیست رفت است، آبروی ژورنالیست که کسبی.
امروز در شبکه‌های اجتماعی نامه نویسنده تاجی قادر رستم نشر شد، یعنی این صحبت ما در روزهای یعنی 11 مارس صورت گرفته است، در روز ایدی ژورنالیستان، و ای گفته است که کسی را تبریک نمی کند زیرا باخت ها از برد ها بیشترند. واقعا در 5 سال آخر شاهد از کار ماندن رسانه های به مثل هفتنامه آزادگان که ببینید اینجا عکسش پیش من هست، سامانه آزادگان، هفتنامه نگاه، خبرگزاری تاج نیوز، نشریه های مستقل به مثل مثلا هفته و غیره شدیم. جناب همدموف، چرا این رسانه ها از بین رفتن؟ نظر شما چی است؟
اندیشه هایی که عبدالقادر رستم بیان نمودند خود نشانه این است که هر وقت در جمهوری تاجیکستان آزادی بیان هست. خوب بدانید که نشریه های ما هفته اینه هستن، در یک هفته یک مرتبه به نشر میشن. بعد از فایده به میدان اومدن اینترنت و شبکه های اجتماعی، همین مطبوعات کمتر رسالت خود را زینه به زینه از دست داده استفاده است. من گمان میکنم که مشکلی اکثر اینها اصلا مشکلی مولی بودند که امروز نیز بعضی مطبوعات ما همین چیز احساس کرده است.
و بجز اینکه این نشریه ها بسته شدن، همراه با بسته شدن اینا گروه زیادی از ژورنالیستان خوب ما از تاجیکستان هجرت کردند و امروز مثلا در امریکا، مثلا چه خیلی که جناب رهنورد از امریکا با ما صحبت دارن و دیگرها در آلمان و در گوشه های دیگر هستند و اصلا به کار نه ژورنالیستی به کارهای دیگر مشغول هستند، به خاطر اینکه زندگیشون رو پیدا کنن. به این کار به اینجا کشیده شد، شما به این مسئله چه میگویید؟
ببینید اصلا مثلا نه تنها ژورنالیستان، ما میدونیم که یک تعداد زیادی طبیبان ما نیز به خارجی رفتن، متخصصان دیگری به خارجی رفتن. انسان همین گونه طبیعت دارد که میخواهد که زندگی مثلا خوب داشته باشد. در بعضی کشورهای دیگری جهان اگر دیدن که امکاناتشون وسیع است، این چیز در تمام کشورها دیده میشود، اصلا که کوشش میکنن که نسبتاً زندگی خوب داشته باشن، فرزندان خود رو تربیت کرده تمام.
تشکر جناب رهنورد، شما چی نظر دارید؟ اگر هفتنامه شما بسته نمیشد شما به امریکا میرفتید؟ یعنی این یک مهاجرتی بود که بدون اینم شما میرفتید و از جمله دیگر ژورنالیست ها که امروز در بیرون تاجیکستان هستن، به این سوال چی میگوید شما؟
وقتی در باره بسته شدن نشریه ها میگید، با من در مثال نگاه میگم، قضیه آخر که مثلا دادستانه کل به وزارت به دادگاه شکایت برد که نشره نگاه بسته شود، یک قضیه خندخرش بود. بعد از پیش از این هم دو دفعه مشکل ما با وزارت فرهنگ بود که ما را به قید گرفتن نمیخواست. طبق کدام یک قانون ما نشریه ها باید هر یک مدتی معین باید اثری نو در وزارت فرهنگ به قید گرفته میشده و این مانعه ها را ما پسی سر کردیم. اما دیگر شرایطی موجودیت یک نشریه مستقل از نگاه مالی هم وجود نداشت. یعنی اینطور من نمیتونم دقیق 100% به شما گویم که نه یگان مانعه وجود نداشت از جانب مقامات یا ایخل نیست. ببینید فضای اطلاعاتی با این یک قطار حادثه ها سبب شدن، یک قطار حادثه هایی که مثلا از جمله بسیار از طریق همین شبکه های اجتماعی جلب شدن جوانان و گروه ها و سازمان های تروریستی و اکستریمیستی و این چیزها و یک واکنشی تندتر مقامات باعث شد. نظارت از بالای وسایل اخبار عامه هم تندتر شده بود. وزیر فرهنگ مثلا با ما مراجعه میکرد که شما باید که اینطور ننویسید دیگر یا اونطور ننویسید دیگر، ما شما به قید نمیگیریم. بعد به قید هم نگرفتن، یک مدت نشریه نگاه به قید نگرفته بودن. این در دوره وزارت آروم بگزاده بود، وزیر فرهنگ بودن. این خیلی حادثه ها بود و مشکل مالی هم بسیار سخت بود. وقتی که شما یک شماره نشر میکنید 700 دانه میفروشید و در یک ماه فرض کردیم 2,500 نسخه فروختید یا نفروختید و این یگان مبلغ دیگری الاوگی نیست که به بودجه روزنامه وارد شود، رکلام به شما کسی نمیدهد، دیگر شرایطی موجود بودن یک روزنامه نمیموند. این چیزها را هم رد کرده نمیشد که مشکلی مالی بود. شاید من میرفتم، شاید نمیرفتم، شاید با یگان کار دیگر مشغول میشدم.
فریدون، به نظر شما واقعا اگر به شکل کلیدی صحبت کنیم، مشکل مالی بود یا که
مشکل مالی بیشتر بود؟ پیش از این چیزها هم مسئله بسته شدن نشریه ها بود و حتی همون مؤسس وقتی که علاقه اعلان کردن که تصمیم گرفتن نشریه نگاه بسته شود، اونجا هم یک اشاره کردن که ما میدونیم که یک چند نشریه دیگر هم بسته میشد. آزادگان بعد از ما خیلی فعالیت داشت، کسی نرفت پشتی داری آزادگان که بندد. آزادگان هم فکر میکنم مشکلی مالی داشت. در اون شکل که نشریه های ما در سالهای آخری فعالیتشان موجود بودند، دیگر همه مشکلی ها را گفته بودند. من امروز هم میبینم مشکل همون است که من مثلا سال 2013 نوشته بودم. خوب ببینید همین روز در رسانه ها چی نشر میشد. ذخیره دو ساله کنید میگود پریزیدنت و این در رسانه ها مورد انتقاد قرار میدن. این سال 2013 یا 2014 نوشته بودیم این چیزا در نشریه.
سازمان گزارشگران بدون مرز طی 3 سال گذشته جایگاه تاجیکستان را در شاخص بین المللی آزادی بیان یک بار بیش از 30 زینه پایین آورد. حالا تاجیکستان در رده بندی این سازمان در مقام 149 قرار دارد. سبب این چی بوده میتوند جناب همدمف شما چی میگویید؟
من نمیدونم در برای کدام محدودیتی آزادی به اون روز صحبت کردن ممکن است. من سردبیر افتانومه هستم. وقتی که من مثلا فعالیت یک جورنالیست محدود کردم و آزاد میتواند در فیسبوک مثلا اندیشه‌هاش را بیان کند که من دیگر مثلا حقوقی حتی محدود کردن و ایراد گرفتن نسبتی اندیشه اونا ندارم. و اگر باور کنید همی خیلی بسیار وقت همی خیلی هم در وضع حالتون بشود. گپ در مورد اون است که ما در مورد وقتی که تعقیب تحقیر گام بزنیم، این در همه جا هست. شما ببینید سال 2020 274 نفر ژورنالیست رو در حبس کرده شدند. تقریبا 50 ژورنالیست کشته شدند که از 2-3 آنها در کشورهای امن کشته شدن، نه در اونجایی که مثلا جنگ و خشونت وجود دارد. ما باید که همین چیزها رو در مقایسه باید بینیم. ما اندیشه میکنم که امروز در جمهوری تاجیکستان هر آینا وقتی که ما شما صحبت میکنیم، ما آزادانه مثلا یک سردبیر هفتنامه حزبی با شما صحبت کرده استودم، یا یک نفر دیگر اندیشش طوری که شما گفته سر بیان کرده است در مورد مطبوعات، این معنی اون رو دارد که هر آینه در جمهوری تاجیکستان زمینه های آزادی بیان است و این ارزش مهمترین دموکراتیا هر آینه ریوه می شود.
جناب فریدون، شما به این سوالی که ما دادیم چی نظر دارید که شاخص یعنی که وضع مطبوعات تاجیکستان یک بار به 30 زینه پایین رفته است، نظرتون چی است؟
ضعف جامعه شهروندی هست که یک چند قضیه ها با باعث مثلا حبس ژورنالیستان شدند. دلیر شریفوف بود فکرم. این چیزها خوب مسلم است که در شاخصی مثلا بین المللی کدام یک معلومات های بین المللی به نتیجه نمیموند. مثلا اینو حتما با روی خط وارد کردن به تاجیکستان چند زینه پایین بردن این چیزا. وقتی که جامعه شهروندی تاجیکستان بسیار ضعیف است و از روزنامه مستقلش مثلا پروانه دارد، اگر یک روزنامه که موضوع های مبرمترین روز برای شما می نویسد در یک کشوری که حداقل در همون شهر دوشنبه یک نمیدونم 800 هزار شاید باشد، شاید یک میلیون نفر زندگی میکنند، شما 700 نسخه روزنامه داشته باشد، این ضعف جامعه شهروندی است که اصلا نشریه نمیخوانند. امروز ببینید کتاب 30 نسخه نشر شده است، کتاب یکی از نویسنده 30 نسخه نشر شده است که با دوستاش تقدیم کنند. با تئاتر کسی نمیرد امروز، میفهمید؟ تئاتر بله بله. امروز بسته شود چی میبرد میگوید بله. که تئاتر ما نیست.
تشکر.
کسی پروا ندارد از این چیزها.
حالا بیایید با این نوار ویدیویی همکاران ما که در دوشنبه از چند نفر پرسیدن که آیا در تاجیکستان در واقع مطبوعات آزاد هست یا نه، همراه جوابای اونا رو میبینیم و بعد به صحبتمون ادامه میدیم. مرحمت.
میدونم که ژورنالیست ها نمیتونن آزاد گپ زنن، در باره خلق بسیار تر گپ زنن، در باره منه به خونه کردن اوشون خونه های نو میسوزیم. مفته بیچاره آدم ها فرزندوی مایده خطی آدم های کلون سال مجبور میشون در خونه های وای اجاره زندگی کنن.
با فکر ما آزاد نیستن. اگر آزاد میبینم بسیار چیزا رو مثال اینترنت در وقت میدروی گپای هر خلا میروا، گپای که ایمینا کدوم کمبودی حوزی هست همون گپ نمیروا.
با فکر ما آزاد است، مثلا ژورنالیست ها در برای گپ بودن با فکر ما آزاد است. خانه ما این که تماشا میکنیم گوش میکنیم آزاد است.
این چیزی که در آقا پیشنهاد میکنم مقصد همو را میگنم مثال ای پیش خیچون رو گفتن نمیتونم
پیشت ادنو а делает другое. Вот я правду говорю честно. Ну, вообще-то бывает, что такое хорошее говорят и открыто говорят. Бывает, но не всегда, конечно.
اخبار خیلی شنو بتن و خبر در گوره خلق کن تا اخبار بتن.
مطبوعات ما امروز آزاد است، 100% آزاد است. در جمهوری تاجیکستان مطبوعات ما چقدر من انا روزنامه ها و مجله ها و چقدر انا چوب شده استودن، هر یک تا اندیشه خود است. اگر اکو او سنزور دوره سویتی نیست، امروز آزاد آشکارو که چی میخواهد فقط در چارچوبه قانون، در چارچوبه قانون باید ما هر یک سخنی که میگویم باید سخنی ما سازنده باشد.
همه اونها آزاد گفت نمیتونه، یعنی بسیار چیز اساسی رو گفت نمیتونه. با فکر ما
بعض وقت میدوشم بعض وقت نید دکتر جون. ما یک دو بار پرس اومانی سفینه پفینه گرفتی چی تلیویزیون بنا دوست ولی دموکرات کو آزادی.
ببینید ما حالا این نوار رو تماشا کردیم، نظرهای مختلف بود، ولی با وجود این جناب همدم شما چی میگوید به این نکته هایی که اونجا اشاره شد؟
فرضاً شما اگر همین سوال بین شهروندان آمریکا گذاریدم اندیشه اونا همه خیلی میشن مختلف میشن. چونکه در نوبسته در کدام جمعه از امروز اعتماد نسبت مطبوعات از رو حتی من فریدون در اونجا زندگی دارم اگر من اشتباه نکنم در اروپا نیز بحثو همین گونه رفته ایستادن که مطبوعات اروپا نیز آزاد نیست و مثلا زیر تاثیر کدام یک تشکیلات قرار دارن. خودش آزادی هم همین است که نظر و اندیشه ها باید که گوناگون باشد.
یک کاربر می نویسد مطبوعات تاجیک منطقه های ممنوع دارد، آن هرگز مطلب تنقیدی در باری پرزیدنت، فرزندان و اهل اویلش، با وجود آن که آنها منصب های دولتی را اشغال می کنند، یکان تنقید نشر یا پخش نمی کنند. محترم همدم، شما به این عقیده راضی هستید در باری این خطی سرخ ژورنالیست ها در تاجیکستان؟
من راضی نیستم، به اون خاطر که امروز من گمان بکنم که از همه بیشتر در اینترنت تقریبا ما برشون دیدیم بیش از 200 مطلب ها در باره تاجیکستان نشر می شود و حتما چیزی که در باره تاجیکستان نشر می شود در باره رهبری دولت می دهند و بزیادتر به فکرم گمان بکنم که همین خیلی حرف و انتقاط هایی که من یک روز حتی به شوخی گفتم که اگر من باشم شاید که توقف کرده نمیتونستم. این چیز ها زیاد نصف میشود و من گمون نمیکنم که یکان محدودیت در جمهوری تاجیکستان در روی بحث یکان چیز مثلا مخصوصا جوری شده باشد. من دیشه میکنم که این گونه نیست.
جناب رهنور، شما به این همین سوال چی نظر دارید؟ چی میگویید؟
این همین سوال، اگر در تاجیکستان اگر امروز از این مشکل نمیگویند، پس این خود سنزور ژورنالیست ها است. اگر این طور یک فکت باشد و ژورنالیست ننویسد، پس سنزور میکند، وجود دارد پس سنزور.
شما به همین حرفا شرحی که همین شرحی که جناب همدم افتادن راضی هستید به نکته هایی که اون کس حالا بیان داشتن؟
نکته هایی که من نفهمیدم، این کس گفتن که در اینترنت نشر میشد. من در اینترنت فکر نمیکنم که در اینترنت ژورنالیستی که کسبی به این چیزها دخل داشته باشد. من عادتاً فقط همین رسانه‌های الکترونی هم یا از اینترنت آگاه میشم. نمیدونم که در مطبوعات نشر میشد یا نه. در اینترنت اونهای در این باره‌ها گپ میزنن در باره نمیدونم خش و تباری و در باره کروپسیا و در باره این چیزها. اینها ژورنالیستی که کسبی ندارن اساساً. اینها دایره های مثلا علاهیده مخالفین حکومت تاجیکستان در این باره گپ میزنن که من اونها با وسایت اخبار عامه وارد نمیکنم. مثلا اینا من رسانه حساب نمیکنم. اینها بیشتر پروپاگاندای حزب مخالف دارن، گروه های مخالف دارن، اینها رسانه نیستن.
ما درباره داخل تاجیکستان در نظر داریم، یعنی در داخل ژورنالیست ها چنین جرأتی دارن که در این مسئله هایی که حالی که نامبر کردیم نویسن، آزادانه بررسی کنند؟
نه، در تاجیکستان من فکر میکنم که ژورنالیست ها نمی نویسن در این باره.
در پایان برنامه به شکل مختصر نظری هر دوی شما رو میخوام بپرسم. راه بهبود بخشیدن وضع آزادی بیان یعنی نشریه های مستقل و فعالیت آزاد خبرنگاران چی است؟ جناب همدموف.
خب من اندیشه میکنم ژورنالیستیک موثر، امروز ژورنالیستیک موثر باید که در خدمت خلق قرار گرفته باشد و واقعا هم ارزش های ملی ما، ارزش های دولتی ما رو تبلیغ کند. این برای ما امروز خیلی به این چیز نیاز داریم، برای ما خیلی مهم است و ژورنالیستان امروزی ما از ترینت های نو ژورنالیستی با خبر باشن. مکتب نو ژورنالیستی که توجیه ما بخواهیم و نمیخواهیم زمینه گذاشته شده است. ما ژورنالیست های سطح بین المللی داشته باشیم که تمام بیرون از تاجیکستان به زبان های دیگر کشوری ما رو معرفی کنند، رسم و آیین ما رو معرفی کنند، تومه رو در جوان مثلا بیشتر شناسند.
تشکر. جناب فریدون، شما چی میگویید؟ نظری شما چی است؟
اگر برای جامعه یک نشریه مستقل لازم باشد، این با وجود میبیاد. شخصیت های پیدا میشن که یک نشریه مستقل واقعا میسازن. هر وقتی که طلبات پیدا شد، ما هم نشریه های مستقل تولید میکنیم، هم تئاترها تولید میکنیم، هم سینمای ما پیدا خواهد شد. ما همه این چیزا فقط در حالتی که ما خودمو درک کنیم پیدا میکنیم. جامعه درک نکرده است.
چرا مثلا جامعه به این حال گرفتار شد؟ چرا مثلا این شما میتونید همچنین خبرنگاری که چندین سال در داخل تاجیکستان بودید چگونه شرح میدید؟ چرا تاجیکستان به این حالت گرفتار شد؟ جامعه تاجیکستان به این حال گرفتار شد؟
ببینید من از این حالت بسیار شرمم می اومد وقتی در نگاه کار میکردم. ما پریس کانفرانس های آنلاینی داشتیم. پریس کانفرانس های آنلاینی داشتیم. ما کارگردان برزو عبدالرزاق وقتی که به اداره نشریه دعوت کردیم و خواننده ها آنلاین سوال دادن، همه میپرسید که آیا نماز میخونی؟ چرا ریش نمیمونی؟ میفهمید؟ این جامعه همه خیلی شده. سببش شاید از بیسوادی باشد، سببش شاید از نخوندن باشد. از کارگردان یک مسئله خصوصی میپرسن، مثلا چند زن داری نمیدونم، از به فکرم رئیس کمیته زنان بودن، آمده بودن چندین نفر پرسیدن که به ما یک دختره که به آداب نمازخوان یابد که ما زن گرفتن میخواهیم. میفهمید؟
تشکر. در همین جا برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما بختیار همدموف سردبیر منبری خلق نشری حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان، رئیس شورای واوی تاجیکستان و فریدون رهنور سردبیر سابق هفته‌نامه نگاه از آمریکا. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادستان کلی تاجیکستان رسما تصدیق کرد که پرونده بر ضد اسلام انورزاده معاون پیشینی پراکرور ناحیه فردوسی را که در صدمه ماشینش آوازخوان بهرام غفوری هلاک شد بازداشت است. روزی 13 مارت مرکز مطبوعاتی دادستان کلی تاجیکستان در مطلب نوشته رادیو آزادی از 2 مارت را شهر داده تصدیق کرده است که تفتیش پرونده اسلام انورزاده از 10 اکتبر سال 2020 بنابر در حالت بیماری وزنین قرار داشتن بر اساس سرخط 3 قسمی 1 ماده 230 کدکس مرافعوی جنایتی تاجیکستان بازداشته شده است. این بند کدکس در حال تطبیق می شود که بدون حضور عیبدار شونده دوام دادن تفتیش غیر امکان است. صدمه پرسر و صدا که در آن بهرام غفوری آوازخوان شناخته هلاک شد صبح 7 آگوست سال 2020 رخ داد. مقامات دادستان سابق و پسری انور قربانوف تاجر شناخته را متهم کردند که در حالت مستی حرکت راه را ویران کرده باعث به مرگ یا ضرر سلامتی انسان ها شد. دادستان کلی تاجیکستان تصدیق کرده است که نسبت به این حادثه 10 آگوست سال گذشته با قسم 4 ماده 212 کدکس جنایتی، یعنی صدمه ای که باعث به مجروح و هلاکت انسان ها شده است، پرونده باز کرده تفتیش پیشکی انجام داده است. این نهاد پس از 8 ماه باری اول صدمه با اشتراک کارمند سابقش را شرح داد. انفجار ماشین بمب‌گذاری شده در نزدیکی اداره پلیس هرات افغانستان 7 نفر را کشته 53 نفر دیگر را مجروح کرده است. عبدالواحد کتلی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که 1 نفر از کارمندان امنیتی نیز کشته شده است و 8 نفر دیگر با جراحات های گوناگون بستری شدند. مقامات تندرستی هرات گفتند که در میان مجروحان زنان و کودکان نیز هستند. در این انفجار 10 خانه و دکان ها نیز آسیب دیدند. هیچ گروه مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است، اما وزارت کارهای داخلی افغانستان حمله را کار دست گروه طالبان دانست. بمب‌گذاری اخیر در حالی است که مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان قطع شده است. ایالات متحده آمریکا تلاش دارد که این مذاکرات از سر گرفته شود و سازشنامه صلح در افغانستان زودتر بسته شود. گروه از سناتوران بلندپایه ایالات متحده آمریکا از ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دعوت کردند که از روی حمله به بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی حمله دولتی روسیه با آزادی و آرا باز دارد. در اظهارات سناتوران دموکرات و جمهوری خواهان که 12 مارت نشر شده است، بعد شدن محیط رسانه‌ای پس از قبول قانون بحث برانگیز اگنت خارجی محکوم شده است. آژانس تنظیم فعالیت رسانه‌ها در روسیه 260 پرونده علیه بخش‌های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در روسیه برای نشانگذاری نکردن نوشته اگنت خارجی در مطلب‌هایش پرونده باز کرده است. دادگاه مسکو برای ستانیدن جریمه به مبلغ نزدیک $1,000,000 در 142 حالت قرار صادر کرده است. در اظهارات سناتوران آمریکایی گفته می شود که کرمل سالهاست که برای ضعیف کردن جامعه شهروندی روسیه کار میکند و قانون اگنت خارجی بهانه برای محدود کردن فعالیت های رادیو آزادی است. سناتورها پوتین را برای تقویت نظارت رسانه ها، مجازات منتقدان و زیر خطر گذاشتن نمایندگان مطبوعات عیبدار کردند. پرزیدنت پرزیدنتی ارمنستان ارمین سرکیسیان پس از معاینه طبی با کار برگشت، در این باره دفتر مطبوعاتی روزی 12 مرد خبر داد. از این پیش خبر داده بودند که پرزیدنت برای تشخیص به یک درمانگاه در یریوان رفته است که تاثیر عاقبت های کرونا ویروس در بدن خود را معلوم کند. ماه ینور هنگام جراحی در لندن تشخیص نشان داد که پرزیدنت با کرونا ویروس هرایت یافته است. او در لندن تبوبت گرفت و ماه گذشته به ارمنستان برگشت. قرار بود که سرکیسیان آخر هفته با مخالفان و سروزیر نیکول پاشینیان درباره دریافت حل بحران سیاسی دوامدار ملاقات کند. در ارمنستان پرزیدنت نقش کلیدی ندارد و تصمیم های مهم را سروزیر میگیرد. نیکول پاشینیان بعد از جنگ 44 روزه ارمنستان و آذربایجان برای ولایت جدای طلب قره‌باغ کوهی زیر فشار افزاینده قرار گرفته است. در این جنگ که با میانجیگری روسیه خاتمه یافت، ارمنستان بعضی از قسمت های قره‌باغ کوهی و ناحیه های اطراف آن را به آذربایجان سپرد. حکومت شهری مینیاپولیس در ایالات متحده آمریکا راضی شده است که به خانواده جورج فلوید، آمریکایی آفریقایی تبار که هنگام بازداشت پلیس در ماه می سال گذشته فوتید، 27 میلیون دلار جبران پرداخت کند. خانواده جورج فلوید به دادگاه مراجعه کرده بودند و حکومت این شهر قبل از آغاز بحث های دادگاهی به پرداخت این مقدار مبلغ راضی شده است. مرگ این آمریکایی آفریقایی تبار موج اعتراضات در سراسر آمریکا را به بار آورده بود.
کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان 4 نفر از جمله امام خطیب یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب را بازداشت کردند. محمد صادق سعیدوف، امام خطیب 28 ساله مسجد محله نانوای پایان، به همکاری با حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. نظر امام خطیب بازداشت شده و نزدیکانش هنوز معلوم نیست و دقیق نشده است که روحانی تا کجا اتهام اعلان شده نسبت خود را قبول کرده است. رهبریت حزب ممنوع در تاجیکستان نیز تا حال در رابطه با این قضیه اظهار نظر نکردند. در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دفتر مطبوعاتی کمیته دین روز 12 مرد در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کرد که محمد صادق سعیدوف، امام خطیب مسجد محله نانوای پایاد شهر کولاب بازداشت شده است. مسئولین کمیته گفتند این یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب است و محمد صادق سعیدوف از سال 2016 به این طرف امام خطیب آن بود. در کمیته دین گفتند به خاطر خلل نرساندن به رفت تفتیشات از این زیاد معلومات دادن نمیتوانند. طبق اطلاع دریافتی محمد صادق سعیدوف هفته گذشته از سوی مقامات امنیت شهر کولاب بازداشت شده است. یک مقامی آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت امام خطیب به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. منبع افزود در تلفن امام خطیب مکاتبه با سامانه اصلاح و مدیر آن محمد اقبال صدرالدین آشکار شده است که حتی روحانی آن را تازه نکرده است. تصدیق درستی این اطلاع از طریق منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. محمد اقبال صدرالدین یک فعال مخالفین که درباره منصبداران مطلب های تند نشر بکند، چند هفته اخیر موعظه خطبه نماز جمعه را پیش از قرائت آن در مساجد تاجیکستان نشر میکرد. او این موضوع را هنوز شرح نداده است. یک نمازگزار مسجد محله نانوای پایان برادر آزادی گفت در نماز جمعه هفته گذشته محمد صادق سعیدوف روز مادران در 8 مارس را تنقید کرده بود و بسیاری ها میگویند سبب بازداشتش هم همین بوده است. طبق اطلاع دریافتی او فرزند دامولا خالمراد، یکی از روحانیان شناخته در منطقه کولاب است. دامولا خالمراد پیشتر امام خطیب مسجد محله نانوای پایان بود و بعد از او فرزندش محمد صادق سعیدوف مسجد را رهبری میکرد. رادیوی آزادی تلاش دارد با نزدیکان روحانی بازداشت شده صحبت کند. در گذشته بازداشت امام خطیبان از سوی مقامات قدرتی با اتهام همکاری با سازمانهای ممنوع انتقادهای زیاده را به میان آورده بود. این سوال هم مطرح شد که وقت امام خطیبان با موافقه مقامات تعیین میشوند، چگونه ممکن است که آنها باز با سازمانهای ممنوع همکاری کنند؟ در برابر امام خطیب مسجد مقامات 3 ساکن دیگر کلوب را هم بازداشت کردند. درباره این 3 نفر هنوز اطلاع دقیق در دست نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با وجود تعقیب و تهدیدها و بارها به زندان انداختن و محروم کردن از دیدار فرزندان، مقامات ایران نتوانستند صدای نرگس محمدی فعال حقوق بشر را خاموش کنند. نرگس محمدی از حامیان حقوقی معروف است که سالهاست برای منع حکم قتل و حمایت از حقوق جبر دیده های ظلم و شکنجه مقامداران در ایران مبارزه می برد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید.
در داخل زندان او بارها به نشان اعتراض از شرایط نگهداریش گرسنه‌نشینی اعلام کرده با ناراضگی از کشتار صدها تظاهرگر در ماه نوامبر سال 2019 از سوی نیروهای امنیتی ایران اعتراض انفرادی کرده است و همچنین با ارسال نامه ها از محبس جامعه جهانی را از نقض حقوق زندانیان آگاه می کرد. از زمان آزاد شدن در ماه اکتبر سال 2020، نرگس محمدی، حامی حقوق بشر و صاحب چندین جایزه در سمت حمایت از حقوق انسان، مبارزه خود را علیه ظلم و سرکوبی های دولت داران ادامه می دهد. ناوابسته به همه چی من امیدوارم و باور دارم که تلاش های ما نتیجه خواهند داد. نرگس محمدی برای فعالیت هایش برای دفاع از حقوق انسان به 10 سال زندان محکوم شده بود، در دوره خروج کرونا ویروس در زندان ایران به دلیل نگرانی ها از بد شدن وضع صحتی و در پی دعوت های سازمان ملل برای آزادی او حکم جزایش را کم کردند. خبرنگار و مهندسی با تجربه محمدی در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود همه آن دهشت هایی که از سر گذران به زندگی خوشبین است و تلاش و مبارزه را برای دفاع از حقوق مردم و آزادی و دموکراسی در ایران ادامه می دهد. نرگس محمدی سخنگوی مرکزی حقوق انسان است. مرکز از سوی برنده جایزه نوبل شیرین عبادی تأسیس یافته است و او به عنوان یک حامی حقوق بشر با مادران ملاقات میکند که پسرانشان قربانی ظلم و تعقیب دولت شدند. او همانا آشکارا از نقض حقوق آدمان تنقید میکند. در نواری که هفته گذشته در اینترنت نشر شد، نرگس محمدی درباره خشونت زنان در زندان از جمله آزار و اذیت خودش زمانی در محبس بودن نقل کرده است و گفته است که سال 2019 هنگام انتقال از زندان تهران به محبس شهری زنجان واقع در 300 کیلومتری پایتخت ایران مورد خشونت قرار گرفت. محمدی که حالا از بیماری عصب اذیت میکشد تاکید کرده است که سبب انتقالش به زندان دیگر اعتراض او به ضد کشتار تظاهرگران بود. به این شیوه او را مسئولین زندان جزا دادند. با گفته نرگس محمدی با وجود آن که طبق قانونهای اسلام مردم باید به زنان بیگانه دست نرسانند، در زندان ایران او از جانب نگهبانان مرد و رهبر محبس مورد خشونت جسمانی قرار گرفته است. چرا شما خودتان از قانونهای اسلام پیروی نمی کنید؟ پس آن حرف و طلبهایی که دارید در باره ضرورت ادایه قاعده های اسلام دروغ است می گوید او. من به حمله های مردان اسلامگرا علیه زنان اعتراض دارم و ساکت نخواهم بود، گفت محمدی در نوار. او در این مراجعه ویدیوی خود همچنین از نیلوفر بیانی یکی از فعالان محیط زیستی در زندان که مفتشان خود را به تهدید و خشونت جنسی متهم کرد یاد نموده است. آخری ماه فوریه نرگس محمدی همراه با گروه از فعالان از مقامات ایران مجازات عاملان مرگ محبوس بهنام محجوبی را طلب کرد. محجوبی 33 ساله یکی از فعالان جامعه صوفیان گنابادی ایران با گفته مقامات بر اثر زهرآلودشوی درگذشت. در نوارها دیده می شود که محمدی از کارمندان بیمارخانه درباره محجوبی می پرسد. محجوبی محبوس با گفته نزدیکانش بر اثر بی‌توجهی طبیبان فوتیده است. در نوار دیگر حامی حقوق کوشش دارد نزد بیمارخانه مادر محجوبی را آرام کند. بعدن محمدی در صحبتهایش با رسانه ها از آن انتقاد کرد که به محجوبی کمک ضروری طبی رسانیده نشد. اول ماه روان محمدی برای شکایت بردن بر ضد استفاده از حجره های یک نفری در زندان های ایران به صف فعالان مدنی و حامیان حقوق پیوست و عین زمان خواستار مجازات مقامداران شد که به این کار اجازه دادند. در ایران اکثر وقت محبوسان سیاسی برای هفته ها و ماه ها در حجره های یک نفری و بدون دسترسی به جهان بیرونه نگاه داشته می شوند. محمدی که چندین بار در زندان در حجره های یک نفره نگهداری شده است، در نامه خود سال 2016 از محبس اوین تهران شرایط آن را غیر انسانی و شکنجه روانی نامید. با گفته او این تجربه برای گرفتن اعتراف گناه از متهمان استفاده می شود. تحمل یا چشم پوشیدن به این همه انتقاد و آشکار بیانی دیگر اندیشان مثل حامی حقوق نرگس محمدی مخصوصا در شرایط بد شدن اقتصاد و پاندمی برای مقامات ایران مشکل است. حامی معروف حقوق بشر میگوید میداند چه خطرهای به جان او تهدید میکند. او میافزاید البته این بدان معنا نیست که من نگران نیستم، ولی با وجود این همه و ناوابسته از خطر دیگر بار بازداشت شدن فکر میکنم ما باید کار را دوام دهیم و علیه مشکلات صدا بلند کنیم. دو فرزند نورس محمدی کیانا و علی در فرانسه با پدرشان زندگی میکنند. شوهری او طاقی رحمانی یک فعال سیاسی است و سال 2012 از کشور فرار کرد تا زندانی نشود.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه با خوجندی با کلاب یا با درباز سباری از منازی یا با پرباز بگو با که تو هستی محرمی راز بیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه با خانه بیا بی بی بحانه بی بحانه با ما بود تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بحانه بی بحانه با ما بود تو نمانه دی زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم مرا رها تو شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی که آن عهدی که بستیم شرمنده پیش یار و اغیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه به ما بود تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بخانه بی بخانه.
یک جوانی تاجیک میگوید از بام بنای 19 اوشیانه در دوشنبه که ساختمانش ادامه دارد بر روی پایهایش اوامپورا افتاد و او را از چهار انگشت و توان راه گشتن محروم کرد. با قول سیاوش اکابرشایف 25 ساله حادثه ماه پیش در کوچه بخارای پایتخت رخ داد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. بنایی را که اوامپورا از آنجا افتاده است شرکت یاقوت 2000 میسازد ولی نمایندگانش حاضر نشدند در این باره صحبت کنند. سیاوش اکابرشایف شکایت دارد که رهبریت شرکت جبران ضرر نپرداختند. پدرش برای دادخواهی به دادستانی ناحیه شامنصور مراجعه کرده است. سیاوش اکابرشایف میگوید
هنگام گزارش از راه بینای استقامتی به راه اساسی ماشینگرد ناگهان صدای پاسبان بینا رو شنیدم که به سوی من بدو گفت. من هیچی رو درک نکردم و همچون غیر اختیاری بی‌شعورانه با از زیر دیوار بینا به طرف چپ دویدم که ناگهان صدای از بالا برام اومده صدا با شمال اومده با پوهایم زد اشیای نامعلوم از بلندی 19 ماشونه و در این هنگام من به زمین افتادم و چشمم به پای راستم افتاد که پوهزولم در پایم نیست و انگشتانم غشته به خون و استخوانم نمایان هستند.
پزشکان گفتند وقتی او را به بیمارخانه آوردند حیران ماندند چون انگشتان پایش به اندازه مجق شده بودند که دیگر امکانی نجات آنها نبود. سیاوش یک بار جراحی وزنین را پس سر کرده ولی همانا بیستری است. پیوندان سیاوش میگویند هرچند حادثه در نزد بنای یاقوت 2000 رخ داده است نمایندگانش نه تنها جبران نپرداختند بلکه به عیادت نآمدند. تجمل شاه اکابرشایف پدر سیاوش روزی 9 مرد گفت
فقط یک بچه که همونجا پرره بس بچه که پامری همونه میفرستانند با دوره هاشتن دوره هاره میبارند از رابط شکت کسی نمایندش از حالش نپرسیده است.
نمایندگان شرکت یاقوت 2000 برای شرح موضوع راضی نشدند. یکی از مسئولان ساختمان در صحبت کوتاه با رادیو آزادی تصدیق کرد که جبردیده را با مواد ضروری طبی تامین میکنند. رئیس شرکت عبدالحلیم قادرزاده روز 10 فوریه در صحبت حضوری گفت از حادثه خبر ندارد و تحقیق میکند که چی شده است. سیاوش اکابرشایف ساکن ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان است و دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه را ختم کرده است. او میگوید در پایتخت در پای جستجوی کار بود ولی حالا آرزو دارد که دوباره به پای خود راست ایستد و عدالت نسبت به او تامین گردد. نگرانی ها از ناعدالتی در پرداخت جبران به شخصانی که هنگام کارهای ساختمانی ضرر دیدند در گذشته نیز بارها صدا داده است. وکیل مدافع عبدالرحمن شریپوف با شخصانی به مثل سیاوش اکابرشایف گفت
شهروند اگر که در حالت باهوشی و باشد با واسطه خش تبور و میتواند با اخمات پراکراتور مراجعه کند. ولی دیگه وقتی رسیدن ضرر پراکراتور می سنجد.
او که در این زمینه تجربه دارد، افزود که ساکنان باید سری وقت به مقامات شکایت کنند. سالهای اخیر در دوشنبه ساختمان بناها با سرعت ادامه دارد. مقامات همواره از دیگر شدن سیمای شهر صحبت می کنند، ولی ساکنان پیوسته از رعایت نشدن چاره های بی‌خطری در محل ساختمان ها می گویند. در گذشته این گونه حادثه ها بارها رسانه‌ای شده است. یکی از چنین موارد ها که در سرخط رسانه ها قرار داشت در سال 2019 سرازیر شدن 8 بناکار از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه بود. در خدمات نظارت دولتی بی‌خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نیز گفتند تنها سال گذشته 31 حادثه نخوش را در محل ساختمان ها ثبت کردند. در چنین حادثه ها 8 نفر جان باخته 33 کس مجروح شدند. سند رحیم سردار این نهاد ماه فوریه این سال در یک نشست مطبوعاتی گفت سال 2020 برای رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری شخصان مسئول را بیش از 848 هزار سومانی جریمه بستند. او حادثه های نخوش را بیشتر به بی‌مسئولیتی مهندسان و بی‌پروایی ساکنان ربط داد. اما نزدیکان جبردیده ها بر این نظرند که اصلا بی‌توجهی رهبران شرکت های ساختمانی و چشم پوشی مقامات به کمبودی ها باعث به سر زدن چنین حادثه ها شده است.
اخیرا سینماگران تاجیک با موضوع مشکلات بودوباشی مهاجران کاری تاجیک در خارج کشور به ویژه مشقت هایشان در شرایط خروج بیماری کووید 19 توجه کردند. یک خبرنگار سابق تاجیک درباره سرنوشت مهاجر در شرایط پاندمی مستند تهیه کرده، دیگری میخواهد درباره گهواره ساز تاجیک فیلم هنری به نوار گیرد که در شرایط پاندمی در روسیه به ساختن تابوت ها مشغول می شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صاحبیار طالب، کارمند سابق رادیوی تاجیکستان، چند سال اخیر در روسیه زندگی کرده، در دانشگاه هنر تحصیل میکند و با فیلم سازی مشغول است. او در دایره تحصیل یک فیلم بدهی به نوار گرفته، حالا مشغول تهیه مستند از حیات مهاجران تاجیک است. در فیلم سرنوشت یک مهاجر حکایت میشود که به علت خروج بیماری کووید 19 در روسیه درمانده است. صاحبیار طالب برای رادیو آزادی گفت که ابراهیم اسم مهاجر تاجیکی 40 ساله است که به دلیل بسته بودن مرزها نمیتواند به وطن برگردد. در شرایط قرنطین در روسیه کار مناسب هم نمیتواند پیدا کند.
این فیلم در ولایت لنینگراد روسیه نوار برگزار شد و دو فصل سال زندگی شخصیت فیلم را در بر میگیرد، فصل تابستان و زمستان. و حالا حدود 27 دقیقه است و اگر برای ما میسر شد که بهار زندگی شخصیت اصلی فیلم رو هم نور برداری کنیم بیشتر از 30 دقیقه میشود.
تهیه این مستند با مساعدت و مشورت فنی فیلمساز تاجیک دلشاد عوضف و فیلمساز عرب زیاد بایدون صورت گرفته است. حالا فیلمسازان میخواهند زندگی قهرمانی مستند را در فصل بهار به نوار گیرند. اما صاحبیار طالب میگوید که در انتظار سرمایه گذار است، زیرا تیمی نواربردارش تا حال حتی برای کار انجام دادهشان حق زحمت نگرفتند. مسئولانی که کیناستودیای تاجیک فیلم نیز قبلا اعلان کرده بودند که در موضوع تاثیر منفی کووید 19 فیلم را نواربرداری خواهند کرد. طالب رحمت اللهیف، معاون رئیس تاجیک فیلم، به رادیو آزادی گفت که فیلم نامه در این رابطه به کارکرد دوباره فرستاده شد و بعد از انجام آن نوارگیری فیلم شروع می شود. اسکندر عثمانوف، کارگردان تاجیک، به رادیو آزادی گفت که اخیراً به تاجیک فیلم فیلمنامه سرنوشت مهاجر کاری تاجیک در روسیه در شرایط پاندمی را پیشنهاد کرد. هرچند فیلمنامه به رهبریت خوش آمده است، اما تصمیم شده است که آن باید کارکرد شود.
بسیار مشکل است در روسیه فیلم برداشتن درباره مهاجرت مهنتی و شاید پرودوسران پیدا نشوند که مبلغ دهند. زیرا که هنگامی که تو اویدی مهاجرت مهنتی از سینمای روسیه میگوی البته تو باید پرابلم ها مسئله های مبرمی که روسیه دارد آن را کشاده دهی و پرودوسری روس نه اونقدر میخواهد که پرابلم ها و مسئله های مبرمی مهاجرتی دارد اون پرابلم هاشون را کشاده دادن و اینقدر هم جرعتن نمیکنن و نمیخواهند.
اسکندر عثمانوف افسود که خود نیز در دفن شش هموطن فوتیده‌اش از کووید 19 شرکت کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پیشبری آوازخوان تاجیکی مقیم روسیه منژه سنگین به آزمون با نفوذ موسیقی ایروی دینه در داخل و خارج این کشور بحث‌های تند را برپا کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. پرودوسر نجیبه عثمانوا میگوید منژه سنگین در آزمون بین‌المللی ایروی دینه به حیث یک آوازخوان روسیه معرفی خواهد شد. او گفت فعالیت‌های منژه هیچ ربطی به سیاست ندارند. او هیچگاه سیاستمدار نبود و تنها به عنوان نماینده روسیه تلاش میکند شرف این کشور را حمایت کند. روز 8 مارس بر اساس نتیجه های آوازدهی در دوره نهایی آزمون موسیقی ایروی دینه در سطح ملی از میان 3 شرکتدار بخش نتیجوی آزمون منیژه سنگین برنده اعلان شد. همکنون این دختر زاده تاجیکستان و شهروند روسیه در راتردام از نام روسیه در آزمون اشتراک خواهد کرد. خود منیژه فعلا از شرح این بحث ها خودداری میورزد، ولی شبکه های اجتماعی و مطبوعات روسی این خبر را گرم بررسی میکنند. برخی منتقدان موسیقی میگویند از میان 3 شرکتدار آخری آزمون شانس منیژه سنگین برای پیروزی برملا دیده شد و شیوه هنرنمای او به آنچه که در ایروی دینه معمولا قابل قبول است نزدیکتر میباشد. عین زمان برخی دیگر به وضع سیاسی روسیه و انتقاد جامعه بین المللی در رابطه با سرکوب اعتراض ها و زندانی شدن الکسی نوالنی یک سیاستمدار مخالف حکومت اشاره کرده میگویند احتمال است که این نوبت نماینده روسیه در آزمون ایروی دینه برنده شود. برخی در شبکه ها حق پیروزی منیژه را از نظر هویت ملی او زیر سوال بردند. پرودوسر تاجیک بهروز زیوروف که از جریان دوره نهایی بخش روسی آزمون ایروی دینه توسط شبکه اول تلویزیون روسیه مشاهده میکرد میگوید از دیدن پیروزی منیژه بسیار شاد شد.
همین چهارفینی را تماشا کردم، بسیار شاد شدم که دختر تاجیک برآمد میکند در این صحنه بزرگ در ایروی دینه. سرم با آسمان رسید هنگام غالبیتش. فکر میکنم چنین سرود ها حاضر کمنتری های مخابات های دیگر نفران خواندم که سرود اینقدر نیست، لیکن فکر میکنم همین فرمت با خود ایروی دینه بسیار موفقیت میکند.
آوازخوان ظفر عبدالعلی مفهم گفت خوشحال است که منیژه پیروز شد، چون به گفتهش این غلبه بسیار تاجیکستانی ها را روح بلند میکند. پرودوسری معروف روز یوسف پریگوژن میگوید در باره هنری آوازخوانی منیژه نظری خوب دارد، هرچند به قبل او انتخاب ترانه‌اش برای او نافهمه بود. در یک صحبت تلفنی به رادیو زودی از مسکو پریگوژن گفت او میگوید از نظر پیشرفت هنری این دخترک به عنوان یک هنرمند کاری خیلی خوب شد. این آزمون برایش زمینه خوبه برای آینده می شود. اگر پرسید که آیا به عادلانه برپا شدن آزمون نهایی در روسیه باور دارم یا نه؟ نه، باور ندارم. با پیروزی او باور دارم؟ نه، باور ندارم. من در نسبت خود او چیزی بده گفته نمی توانم. از کارش خوشم می آید. خوب است که یک هنرمندی کسبی را می فرستند. پریگوژن گفت به همه گونه شهرهای نجات پرستاره که در دو روز اخیر در نسبت منیژه نش می شود نظری بد دارد، چون به گفتهش مهم ملت نو شهروندی آوازخوان است. دوره امساله آزمون ایروی دینه در راتردام هلند از 18 تا 22 می برگزار می شود و منیژه سنگین در تاریخ این آزمون نخستین زاده تاجیکستان می شود که در آن اشتراک خواهد کرد.
نازنین 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 دلبرین عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین نازنین نازنین دلبریم عجبی نازنین نازنین دلبریم عجبی
بس 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 عالم من در فنای غم بی روای دیارم پایان میداری آواره کویت گشتم چون سودای در خیالم هر زمانی میای نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی گر تو بیاری جان برایت بسپارم سر با پیشی تو عزیزم بگذارم
بعد از دو هفته اون که قضیه فریدون زیویف و همسرش شهروندان تاجیکستان رسانه شد، ازدواج آنها را در یک اداره عقد نکاح در شهر اوفای روسیه رسما ثبت کردند. مراسم روز 6 مارت امسال برگزار شد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروناز روح‌الله ارائه می‌کنم. زن و همسر جوان تقریبا 1.5 سال پیش در تاجیکستان نکاح مسلمانی کرده ولی نکاح رسمی و دولتی نداشتند. ثبت رسمی ازدواج مشکلی این اویله جوان را از جمله برای تامین فرزند نخستین آنها با بیمه یا سوغورته و کمک رایگان طبی در روسیه حال میکند. رادیوی آزادی روز 23 فوریه امسال گزارش داد که با سبب نبودن عقد نکاح رسمی طفل اولینی زن و شوهر جوان از تاجیکستان میتواند در شرایط پاندمی کرونا ویروس به یاری طبی رایگان ماند. فریدون زیویف روز 8 مارت از باشقرغیزستان به رادیوی آزادی گفت کنسولگری تاجیکستان سندهای ضروری را دسترس کرد و اداره ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه اورجینیکیدزه در اوفا نکاح آنها را به قید گرفت. فریدون زیویف گفت
بسیار تشکر به رادیوی آزادی که مشکلی ما را حل کرد. بعد مقاله شما کنسولگر تاجیکستان در اوفا با ما در جمع کردن حجت‌های در کاری با راه ساده‌تر کمک کرد و ما و آیلم 6 مارت در اوفا زکس کردیم. من با رادیوی آزادی بسیار مینت دارم.
در یک پیامی کوتاه الیزا مولیمشینا عضو شورای حقوق بشر و رشد جامعه شهروندی باشقرغیزستان نیز از کمک رادیوی آزادی برای جلب توجه به مشکل اویله زیویف ها عرض سپاس کرد. او گفت حالا با یاری اختیاریان جمع‌آوری جهاز ضروری برای کودک آینده فریدون زیویف و همسرش ادامه دارد. زیویف میگوید بعد از یاری اولی مولیمشینا و وزارت تندرستی باشقرغیزستان همسرش 6 در شفاخانه معالجه گرفت و روز 9 مارت دوباره برای آمادگی به تولد کودک بستری کرده می شود. مقامات محلی باشقرغیزستان وعده دادند که به این خانواده یاری می دهند تا از کمک رایگان طبی برخوردار شوند. در صورت نداشتن بیمه طبی خراجات تولد کودک تقریبا $500 آمریکایی حساب شده است. فریدون زیویف 26 ساله از ناحیه جیهون میگوید سال 2014 به این سو به شهر اوفا برای کار رفته در یک مؤسسه به حیث بورکش کار میکند. تا زمانی پاندمیه ماه تا 25,000 روبل میگرفت اما در یک سال اخیر کارش کم و متناسبان درآمدش نیست خیلی کاهش یافته است. ناپورا بودن سنت های مهاجران تاجیک در روسیه یک مسئله آشنا برای بسیاری از شهروندان کارجویی جای کار در این کشور است. کارشناسان سوها میگن بعضی از شهروندان تهیه سنت ها را در تاجیکستان نادیده میگیرند و سپس در کشور میزبان با مشکل دوچار میشوند. اوفا پایتخت جمهوری باشقرغیزستان بوده. اکثر ساکنانش مسلمان هستند. با اطلاع دیپلمات تاجیک سعید امام در دوره پاندمی کرونا ویروس در آنجا تخمیناً 10,000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی خود را ادامه دادند و اکثر آنها در بخش ساختمان و تجارت کار میکنند. بازار کلان یوراسیا مکان کاری اکثر شهروندان تاجیکستان است که به باشقرغیزستان میآیند. او میگوید پاندمی و محدودیت‌های اقتصادی با کار و درآمد بسیار مهاجران تأثیر منفی گذاشته است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ساکنان خوجند به قیمت شدن راهکیرهای نقلیات شهری یک نوع حساسیت دارند، زیرا آن را علامتی بلند شدن نرخ‌های دیگر می‌شمارند.
من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما شرح خواهم داد.
20 درهم زیادتر شدن راهکیرها سر از 4 مارس بسیاری ها را نگران می‌کند.
همش بگیریم، همون نرخی همون یکو، همون راکرو مثلا یکو چی باشد بود، ممکنش من مرسی همه یکو بیستی میداد، صافی پر اصله بود خدا یکو پینجا شده راکرو نرخون آمان با برامده شد، باید کنیم.
راننده ها پاسخ میدیند که 2 هفته پیش 1 لیتر بنزین 7 سومانی و 20 درهم بود، حالا نرخیان از مرز 8 سومانی گذشته است. نرخی گزی ماینز از اول سال 12% بیشتر شد. همچنین رانندگان میگن نه فقط سوزشواری بلکه قسم های احتیاطی به علت بسته بودن مرزها و بند ماندن بار تاجران افزایش یافته است. قیمت شدن راهکیرا سبب جنجال ها در نقلیات نیز می شود.
چون قیمت شده است شافرها که جنگ و جنجال میکنند، لیکن شافر نفهمه که شافر بیاد از آره بشتر آسانه، چون که هر خیل آدم خلق هر خیل میفهمیده که های نمیفهمیده که های.
یک مشاهده دیگر این است که ظاهراً مردم اکنون کمتر از نقلیات شهری استفاده میکنند و صف پیادگرها در حال افزایش است. مقامات ولایت میگویند امکان بلند نبرداشتن نرخ در میان نبود.
اگر همین کارو نکنیم روز از روز نقلیات ها فرسوده شده، خودشه که خراجات چه که پیشانده نمیتونه، مجبور ابازار میبرد. ابازار براندن و با حالتی وزنیم با ما دوچار شدن ما. برای همین ما مجبور شدیم که در حسرگاه داخل شهری یک شما رسیدن رسیدن
بکنم. از افزایش نرخ خودی راننده ها هم شاد نیستن.
علمین با من بخواهم از کارگرهای همین حکومت با تلویزیون برامده همین خلق با فهمالوگی و این وقت این چه هر روز به قیمت نمیشد، اما حرکت بگیم که همین باید گزه و بنزین رو همشه ارزان کنیم.
در ولایت سغد نزدیک 5000 نخلیات مسافرکشان خرد و کلان در 360 خط سیر فعالیت میبرند و قسمی از آنها دولتی هستند، اما آنهایی هم که با نخلیات شخصی خود در خط سیرها به مسافرکشان مشغولند از سوی مسئولان وزارت نخلیات تنظیم میشوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در تاجیکستان خبرنگاران آزادانه می نویسند و درباره مشکلات و کمبودی ها در جامعه و کاری حکومت بی‌ترس و بی‌هراس از کسی می نویسند؟ حامیان حقوق می گویند در تاجیکستان مطبوعات و رسانه ها آزاد نیستند و از ترس آنکه به زندان نافتند یا زندگیشون مشکل نشود از گفتن مشکلات و سختی های مردم و کمبودی های جامعه پرهیز می کنند. از بس که این هفته در تاجیکستان روز مطبوعات را تجلیل کردند، در گپ آزاد همین مسئله را به بررسی گرفتیم. مهمانان ما بختیار همدموف، سردبیر منبر خلق نشریه حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان و رئیس شورای مطبوعات، و فریدون رهنورد، سردبیر سابق هفته‌نامه نگاه است که واقعا از فعالیت مانده بود. خوش آمدید به برنامه گپ آزاد. در تاجیکستان آزادی سخن هست یا نیست؟ اگر هست تا کدام اندازه وسیع است؟ اگر نیست چرا نیست؟ برخی از روزنامه‌نگاران میگویند آزادی بیان در تاجیکستان تا رفت محدودتر می شود. جناب همدموف، نظر شما در رابطه به این سال چی است؟
در مورد آزادی بیان وقتی که ما بحث میکنیم باید یک چیز به نظر بگیریم که محدود کردن آزادی بیان امروز تقریبا که غیر امکان گشته است. این در تمام جهان چون مردم به اینترنت دسترسی دارن و ژورنالیستیک شهروندی نیز خیلی رشد کرده است، خب هر حرفی دلشون که هست میتوانن بیان کنن و من گمون میکنم که ببینید اصلا وقتی که ما نظر میکنیم در تمام جهان زیاد به نظر میرسد حتی در کشورهای پیشرفته جهان برخورد و نسبتی ژورنالیستون برخورد و درست، ولی این یک جزء امروز یک جزء فعالیت تمام ژورنالیستون جهان شده است که برای مثلا بیان کردن عقیده اندیشه و انعکاس مثلا مسئله ها باید که با این امید سر و کار گیرن. در تاجیکستان من اندیشه میکنم که امروز بعضا مثلا ببینید بعضا برخورتو میشود با ژورنالیستان، نشانه این است که ژورنالیستان اندیشه خودشون رو بیان میکنن و بعضا همین گونه برخورتو هم میشود.
نظر شما چی است با این حرفایی که جناب همدموف گفتن؟ شما چی میگویید؟
همین محیط اینطور شده است که کسبیت ژورنالیستی یا ژورنالیستیک کسبی با یک چیز چین کرده میشد. اگر شما هر قدر مثلا مقامات حکومتی را تنقید کنید و هر قدر که سخت تر تنقید کنید گویا که این پروفسیونالیزم شما بالا میبرده باشد یا همی خیل، و از دو جانب یک روند بسیار منفی است که اگر تو انتقاد حکومت کردی پس تو نمیدونم از کدام یک گروهی مخالف حکومت هستی، اگر از مخالفین انتقاد کردی این میگوید فروخته شده مقامات امنیتی و قدرتی و کجا هستی. همه این با کاسته شدن آبروی ژورنالیست رفت است، آبروی ژورنالیست که کسبی.
امروز در شبکه‌های اجتماعی نامه نویسنده تاجیک قادر رستم نشر شد، یعنی این صحبتی ما در روزهای یعنی 11 مرد صورت گرفته است در روز ایدی ژورنالیستان و ای گفته است که کسی را تبریک نمی کند زیرا باخت ها از برد ها بیشترند. واقعا در 5 سال آخر شاهد از کار ماندن رسانه های به مثل هفتنامه آزادگان که ببینید اینجا عکسش پیش من هست، سامانه آزادگان، هفتنامه نگاه، خبرگزاری تاج نیوز، نشریه های مستقل به مثل مثلا هفته و غیره شده. جناب همدموف چرا این رسانه ها از بین رفتن؟ نظر شما چی است؟
اندیشه هایی که عبدالقادر رستم بیان نمودند خود نشانه این است که هر روزنه در جمهوری تاجیکستان آزادی بیان هست. خوب بدانید که نشریه های ما هفته اینه هستند، در یک هفته یک مرتبه نشر میشن. بعد از پیدوز با میدان اومدن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی همین مطبوعات کمتر رسالت خود را زینه به زینه از دست داده استفاده است. من گمان میکنم که مشکلی اکثر اینها اصلا مشکلی مولی بودند که امروز نیز بعضی مطبوعاتی ما همین چیز احساس کرده است.
و بجز اینکه این نشریه ها بسته شدن، همراه با بسته شدن اینا گروه زیادی از ژورنالیستان خوب ما از تاجیکستان هجرت کردن و امروز مثلا در امریکا، مثلا چخیره که جناب رهنورد از امریکا با ما صحبت دارن و دیگرها در آلمان و در گوشهای دیگر هستن و اصلا به کار نه ژورنالیستی به کارهای دیگر مشغول هستن به خاطر اینکه زندگیشون رو پیدا کنن. به این کار به اینجا کشیده شد، شما به این مسئله چی میگویید؟
ببینید اصلا مثلا نه تنها ژورنالیستون، ما میدونیم که یک تعداد زیادی طبیبان ما نیز به خارج رفتن، متخصصان دیگری به خارج رفتن. انسان همین گونه طبیعت دارد که میخواهد که زندگی مثلا خوب داشته باشد. در بعضی کشورهای دیگری جهان اگر دیدن که امکاناتشون وسیع است، این چیز در تمام کشورها دیده میشود اصلا که کوشش میکنن که نسبتا زندگی خوب داشته باشن، فرزندان خود رو تربیت کرده تمام.
تشکر جناب رهنورد، شما چی نظر دارید؟ اگر هفتنامه شما بسته نمیشد شما به امریکا میرفتید؟ یعنی این یک مهاجرتی بود که بدون اینم شما میرفتید و از جمله دیگر ژورنالیست ها که امروز در بیرون تاجیکستان هستن، به این سوال چی میگوید شما؟
وقتی درباره بسته شدن نشریه ها میگید، با من در مثال نگاه میگم، قضیه آخر که مثلا دادستانی کل با وزارت با دادگاه شکایت برد که نشریه نگاه بسته شود، یک قضیه خندخرش بود. بعد از پیش از این هم دو دفعه مشکلی ما با وزارت فرهنگ بود که ما را با قید گرفتن نمیخواست. طبق کدام یک قانون ما نشریه ها باید هر یک مدتی معین باید اثری نو در وزارت فرهنگ با قید گرفته میشده و این مانعه ها را ما پسی سر کردیم. اما دیگر شرایطی موجودیت یک نشریه مستقل از نگاه مالی هم وجود نداشت. یعنی اینطور من نمیتونم دقیق 100% به شما گویم که نه یگان مانعه وجود نداشت از جانب مقامات یا این خل نیست. ببینید فضای اطلاعاتی به این یک قطار حادثه ها سبب شدن، یک قطار حادثه هایی که مثلا از جمله بسیار از طریق همین شبکه های اجتماعی جلب شدن جوانان و گروه ها و سازمان های تروریستی و اکستریمیستی و این چیزها و یک واکنشی تندتر مقامات باعث شد. نظارت از بالای وسایل اخبار عامه هم تندتر شده بود. وزیر فرهنگ مثلا به ما مراجعه میکرد که شما باید که این طور ننویسید دیگر یا اون طور ننویسید دیگر، ما شما با قید نمیگیریم. بعد با قید هم نگرفتن، یک مدت نشریه نگاه با قید نگرفته بودن. این در دوره وزارت آرون بگزاده بود، وزیر فرهنگ بودن. این خیلی حادثه ها بود و مشکل مالی هم بسیار سخت بود. وقتی که شما یک شماره نشر میکنید 700 دانه میفروشید و در یک ماه فرض کردیم 2,500 نسخه فروختید یا نفروختید و این یگان مبلغ دیگری الاوگی نیست که با بودجه روزنامه وارد شود، رکلامه به شما کسی نمیدهد، دیگر شرایطی موجود بودن یک روزنامه نمیموند. این چیزها را هم رد کرده نمیشد که مشکل مالی بود. شاید من میرفتم، شاید نمیرفتم، شاید با یگان کار دیگر مشغول میشدم.
فریدون، به نظر شما واقعا اگر به شکل کلیدی صحبت کنیم، مشکل مالی بود یا که مشکل مالی بیشتر بود؟
پیش از این چیزها هم مسئله بسته شدن نشریه ها بود و حتی همون مؤسس وقتی که علاقه اعلان کردن که تصمیم گرفتن نشریه نگاه بسته شود، اونجا هم یک اشاره کردن که ما میدونیم که یک چند نشریه دیگر هم بسته میشد. آزادگان بعد از ما خیلی فعالیت داشت، کسی نرفت پشتی داری آزادگان که بندد. آزادگان هم فکر میکنم مشکلی مالی داشت. در اون شکل که نشریه های ما در سالهای آخری فعالیتشان موجود بودند، دیگر همه این مشکلی ها را گفته بودند. من امروز هم میبینم مشکل همون است که من مثلا سال 2013 نوشته بودم. خوب ببینید همه روز در رسانه ها چی نشر میشد. ذخیره دو ساله کنید میگود پریزیدنت و اینه در رسانه ها مورد انتقاد قرار میده. این سال 2013 یا 2014 نوشته بودیم این چیز در نشریه.
سازمان گزارشگران بدون مرز تا 3 سال گذشته جایگاه تاجیکستان را در شاخص بین المللی آزادی بیان یک بار بیش از 30 زینه پایین آورد. حالا تاجیکستان در ردبندی این سازمان در مقام 149 قرار دارد. سبب این چی بوده میتوند؟ جناب همدموف شما چی میگوید؟
من نمیدونم در برای کدام محدودیتی آزادی به اون روز صحبت کردم ممکن است. من سردبیر افتانومه هستم. وقتی که من مثلا فعالیت یک جورنالیست محدود کردم و آزاد میتواند در فیسبوک مثلا اندیشه‌هاش را بیان کند که من دیگر مثلا حقوقی حتی محدود کردن و ایراد گرفتن نسبت اندیشه اونا ندارم و اگر باور کنید همی خیلی بسیار وقت همی خیلی هم در وضع حالتون بشود. گفت در باره اون است که ما در باره وقتی که تعقیب تحقیر گم بزنیم این در همه جا هست. شما ببینید سال 2020 274 نفر جورنالیست ها در حبس کرده شدند. تقریبا 50 جورنالیست کشته شدند که از 2-3 آنها در کشورهای امن کشته شدند، نه در اونجایی که مثلا جنگ و خشونت وجود دارد. مو باید که همین چیزها رو در مقایسه باید بینیم. ما اندیشه میکنم که امروز در جمهوری تاجیکستان هر اینا وقتی که مو شما صحبت میکنیم، ما آزادانه مثلا یک سردبیر هفتنامه حزبی با شما صحبت کرده استودان یا یک نفر دیگر اندیشش طوری که شما گفته سر بیان کرده از در مورد مطبوعات، این معنی اون رو دارد که هر آینه در جمهوری تاجیکستان زمینه های آزادی بیان است و این ارزش مهمترین دموکراسی هر آینه ریوه می شود.
جناب فریدون، شما با این سوالی که ما دادیم چی نظر دارید که شاخص یعنی که وضع مطبوعاتی تاجیکستان یک بار به 30 زینه پایین رفته است، نظرتون چی است؟
ضعف جامعه شهروندی هست که یک چند قضیه ها با باعثی مثلا حبس ژورنالیستان شدند. دلیر شریفوف بود فکرم. این چیزها خب مسلم است که در شاخصی مثلا بین المللی کدام یک معلومات های بین المللی به نتیجه نمیموند. مثلا اینو حتما با روی خط وارد کردن و تاجیکستان چند زینه پایین بردن این چیزا. وقتی که جامعه شهروندی تاجیکستان بسیار ضعیف است و از روزنامه مستقلش مثلا پروانه دارد، اگر یک روزنامه که موضوع های مبرمترین روز برای شما می نویسد در یک کشوری که حداقل در همون شهر دوشنبه یک نمیدونم 800 هزار شاید باشد، شاید یک میلیون نفر زندگی میکنند، شما 700 نسخه روزنامه داشته باشید، این ضعف جامعه شهروندی است که اصلا نشریه نمیخوانند. امروز ببینید کتاب 30 نسخه نشر شده است، کتاب یکی از نویسنده ها 30 نسخه نشر شده است که با دوستاش تقدیم کنند. با تئاتر کسی نمیرد امروز، میفهمید؟ تئاتر بله بله. امروز بسته شود چی میبرد میگوید که تئاتری ما نیست.
تشکر.
کسی پروا ندارد از این چیزا.
حالا بیایید با این نوار ویدیویی همکاران ما که در دوشنبه از چند نفر پرسیدن که آیا در تاجیکستان در واقع مطبوعات آزاد هست یا نه، همراه جوابای اونا رو میبینیم و بعد به صحبتمون ادامه میدیم. مرحمت.
میدونم که ژورنالیست ها نمیتونن آزاد گپ زنن، در باره خلق بسیارتر گپ زنن، در باره منه به خانه کردن اوشون خانه های نو میسازیم. مفته بیچاره آدم ها فرزندوی مایده خطی آدم های کلون سال مجبور میشون در خانه های وای اجاره زندگی کنن.
با فکر ما آزاد نیستن. اگر آزاد میبینم بسیار چیزا را مثال اینترنت در وقت میبروی گپای هر خلا میرود، گپای که ایمینا کدون کام بودی حوزی هست همو گپ نمیرود.
با فکر ما آزاد است، مثلا ژورنالیست ها در برای گپ زدن با فکر ما آزاد است، خانه ما این که تماشا میکنیم گوش میکنیم آزاد است.
این چیزی که در اول پیشنهاد میکنم مقصد همو را میگم مثال ای پیش خچون رو گفتن نمیتونم
پیش در نه а делает другое. Вот я правду говорю честно. Ну, вообще-то бывает, что такое хорошее говорят и открыто говорят. Бывает, но не всегда, конечно.
اخبار خیلی شما بتانو خواهد بود در برای خلق کن تخبار بود بتان
مطبوعات ما امروز آزاد است، 100% آزاد است. در جمهوری تاجیکستان مطبوعات ما چقدر من انا روزنامه ها و مجله ها و چقدر انا چاپ شده ایستادن هر یک تز اندیشه خود سر اگر اکو او سنزور دوره سویتی نیست. امروز آزاد آشکارو که چی میخواهد فقط در چارچوبه قانون، در چارچوبه قانون باید ما هر یک سخنی که میگویم باید سخن ما سازنده باشد.
همه اونو آزاد گپ زدن نمیتونه، یعنی بسیار چیز اساسی رو گپ زدن نمیتونه. با فکر ما
بعض وقت میدوشم بعض وقت نید دکتر جان. ما یک دو بار پرس اومانی سفینه پفینه گرفتی چی تلویزیون بنا دو اونی دیمکرات کو آزادی.
ببینید ما حالا این نوارا رو تماشا کردیم، نظرهای مختلف بود، ولی با وجود این جناب همدم شما چی میگوید به این نکته هایی که اونجا اشاره شد؟
فرضا شما اگر همین سوال بین شهروندان آمریکا گذاریدم اندیشه اونو همه خیلی میشن مختلف میشن. چونکه در نو بسته در کدام جمعه از امروز اعتماد نسبت مطبوعات از رو حتی من فریدون در اونجا زندگی دارم، اگر من اشتباه نکنم در اروپا نیز بحث همین گونه رفته ایستادن که مطبوعات اروپا نیز آزاد نیست و مثلا زیر تاثیر کدام یک تشکیلات قرار دارن. خودش آزادی هم همین است که نظر و اندیشه ها باید که گوناگون باشد.
یک کاربر می نویسد مطبوعات تاجیک منطقه های ممنوع دارد، آن هرگز مطلب تنقیدی در باری پرزیدنت، فرزندان و اهل اویلش با وجود آنکه آنها منصب های دولتی را اشغال میکنند، یکان تنقید نشر یا پخش نمیکنند. محترم همدم، شما به این عقیده راضی هستید در باری این خط سرخ ژورنالیست ها در تاجیکستان؟
من راضی نیستم، به اون خاطر که امروز من گمان بکنم که از همه بیشتر در اینترنت تقریبا ما برش میدیم بیش از 200 مطلب ها در باره تاجیکستان نشر میشود و حتما چیزی که در باره تاجیکستان نشر میشود در باره رهبری دولت میدیم و از بیزیوتر به فکرم گمان بکنم که همین خیلی حرف و انتخابت هایی که من یک روز حتی به شوخی گفتم که اگر من باشم شاید که توقف کرده نمیتونستم. این چیز ها زیاد نسش میشود و من گمون نمیکنم که یکان محدودیت در جمهوری تاجیکستان در روی بحث یکان چیز مثلا مخصوصا جوری شده باشد. من دشه میکنم که این گونه نیست.
جناب رهنورد، شما به این همین سوال چی نظر دارید؟ چی میگویید؟
این همین سوال، اگر در تاجیکستان اگر امروز از این مشکل نمیگویند، پس این خود سنزور ژورنالیست ها است. اگر این طور یک فکت باشد و ژورنالیست ننویسد، پس سنزور میکند، وجود دارد پس سنزور.
شما به همین حرف و شرحی که جناب همدموف دادن راضی هستید به نکته هایی که اون کس حالا بیان داشتن؟
نکته هایی که من نفهمیدم، این کس گفتن که در اینترنت نشر میشد. من در اینترنت فکر نمیکنم که در اینترنت ژورنالیستی که کسبی به این چیزها دخل داشته باشد. من عادتا فقط همین رسانه های الکترونی همی از اینترنت آگاه میشم. نمیدونم که در مطبوعات نشر میشد یا نه. در اینترنت اونهای در این باره ها گپ میزنن در باره نمیدونم خشو تباری و در باره کروپسی و در باره این چیزها. اینها ژورنالیستی که کسبی ندارن اساسا. اینها دایره های مثلا علاهیده مخالفین حکومت تاجیکستان در این باره گپ میزنن که من اونها با وسایل اخبار عامه وارد نمیکنم. مثلا اینا من رسانه حساب نمیکنم. اینها بیشتر پروپاگاندای حزب مخالفه دارن، گروه های مخالفه دارن، اینها رسانه نیستن.
ما درباره داخل تاجیکستان در نظر داریم، یعنی در داخل ژورنالیست ها چنین جرأتی دارن که در این مسئله هایی که حالی که نامبر کردیم نویسن، آزادانه بررسی کنن؟
نه، در تاجیکستان من فکر میکنم که ژورنالیست ها نمی نویسن در این باره.
در پایان برنامه به شکل مختصر نظری هر دوی شما رو میخوام بپرسم. راه بهبود بخشیدن وضع آزادی بیان یعنی نشریه های مستقل و فعالیت آزاد خبرنگاران چی است؟ جناب همدموف.
خب من اندیشه میکنم ژورنالیستیک موثر، امروز ژورنالیستیک موثر باید که در خدمت خلق قرار گرفته باشد و واقعا هم ارزش های ملی ما، ارزش های دولتی ما رو تبلیغ کند. این برای ما امروز خیلی به این چیز نیاز داریم، برای ما خیلی مهم است و ژورنالیستان امروزی ما از ترند های نو ژورنالیستی با خبر باشند. مکتب نو ژورنالیستی که تاجیک ما بخوایم یا نمیخوایم زمینه گذاشته شده است. ما ژورنالیست های سطح بین المللی داشته باشیم که تمام بیرون از تاجیکستان به زبان های دیگر کشوری ما رو معرفی کنن، رسم و آیین ما رو معرفی کنن، تو ما رو در جهان مثلا بیشتر شناسن.
تشکر. جناب فریدون، شما چی میگویید؟ نظر شما چی است؟
اگر برای جامعه یک نشریه مستقل لازم باشد، این با وجود میبیاد. شخصیت های پیدا میشن که یک نشریه مستقل واقعا میسازن. هر وقتی که طلبات پیدا شد، ما هم نشریه های مستقل تولید میکنیم، هم تئاترها تولید میکنیم، هم سینمای ما پیدا خواهد شد. ما همه این چیزا فقط در حالتی که ما خودمو درک کنیم پیدا میکنیم. جامعه درک نکرده است.
چرا مثلا جامعه به این حال گرفتار شد؟ چرا مثلا این شما میتونید همچه یک خبرنگاری که چندین سال در داخل تاجیکستان بودید چگونه شرح میدید؟ چرا تاجیکستان به این حالت گرفتار شد؟ جامعه تاجیکستان به این حال گرفتار شد؟
ببینید من از این حالت بسیار شرمم می اومد وقتی در نگاه کار میکردم. ما پرس کانفرانس های آنلاینی داشتیم. پرس کانفرانس های آنلاینی داشتیم. ما کارگردان برزو عبدالرزاق وقتی که به اداره نشریه دعوت کردیم و خواننده ها آنلاین سوال دادن، همه میپرسید که آیا نماز میخونی؟ چرا ریش نمیمونی؟ میفهمید؟ این جامعه همه خیلی شده. سببش شاید از بیسوادی باشد، سببش شاید از نخوندن باشد. از کارگردان یک مسئله خصوصی میپرسن، مثلا چند زن داری نمیدونم، از به فکرم رئیس کمیته زنان بودن، آمده بودن چندین نفر پرسیدن که به ما یک دختره که به آداب نماز خوان یابد که ما زن گرفتن میخواهیم. میفهمید؟
تشکر. در همین جا برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما بختیار همدموف سردبیر منبری خلق نشری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، رئیس شورای واوی تاجیکستان و فریدون رهنورد سردبیر سابقه هفته‌نامه نگاه از آمریکا. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.